سازمان بسیج هنرمندان استان آذربایجان شرقی تقدیم می کند مرغ سحر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت اسلامی مدافعان حرم استان آذربایجان شرقی در راستای اهداف انقلاب اسلامی و منویات مقام معظم رهبری و تبیین و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، جهاد، شهادت و آماده کردن افکار عمومی و آحاد مردم در جهت حمایت مادی و معنوی از جبهه مقاومت اسلامی در سال 1394 با شعار هر بسیجی ماهانه 1000 تومان اقدام به جمع‌آوری کمک‌های بسیجیان عزیز گردید و در سال 1394 با علنی شدن حماسه‌های جبهه مقاومت اسلامی در سوریه و عراق و گستردگی این فتنه خطرناک با تدبیر و درایت فرمانده محترم سپاه عاشورا، نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرستان تبریز، استاندار محترم آقای مهندس ایرانزاد و جناب سرهنگ احمدزاده فرمانده محترم قرارگاه انصار سپاه عاشورا با تشکیل جلسات متعدد با حضور و بیانات تأثیرگذار سردار حاج رحیم نوعی اقدم فرمانده محترم قرارگاه حضرت زینب سلام الله علیها در سوریه و توجیه مسئولین، معتمدین، پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، ائمه جمعه و جماعت، مادهین، مسئولین حیات مذهبی، اصناف و کسبه، تجار، تولید کنندگان، کارکنان دولتی و کارگران عزیز جهت استفاده از همه ظرفیت‌های استان با تشکیل ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت اسلامی در مرکز استان و 22 شهرستان جهت فرهنگسازی و حمایت مستمر از جبهه مقاومت اسلامی اقدام اساسی به عمل آورد. با تشکیل کمیته های مختلف از جمله کمیته مساجد و محلات، حیات مذهبی، کمیته آموزش و پرورش، کمیته اصناف و بازار، کمیته کارکنان دولتی و شرکتی، کمیته دانشگاه ها، کمیته روحانیت و کمیته خواهران اقدام به فعالیت‌های فرهنگی چشمگیر نمود که با این فرهنگ سازی صدها نفر از جوانان غیور آذربایجان شرقی جهت ثبت نام به جبهه مقاومت مراجعه و اصرار به حضور در جبهه مقاومت می‌شدند و مردم فداکار استان، خانواده‌های معظم شهدا، رزمندگان، ایثارگران، زن و مرد، پیر و جوان، دانشجو و دانش آموز، اصناف و کسبه، طلبه، استاد دانشگاه، مدیران و مسئولین و بسیجیان، کارکنان دولت، ارتشیان و نیروهای انتظامی شهری و روستایی، صاحبان صنایع تولیدی، همه بسیج شدند، هر چی در توان داشتند گذاشتند بر طبق اخلاص. به طوری که یکی از خواهران یک باب آپارتمان خود رو به ارزش 1,530,000,000 ریال و یکی از برادران یک قطعه زمین رو به مبلغ 1,700,000,000 ریال و جمعی از خواهران طلا و جواهرات و انگشتر و علنگوی خود و چندین نفر اندوخته چند ساله خود رو به عشق حضرت زینب سلام الله علیها به جبهه مقاومت اهدا نمودند. در مراسمات و بچه های مدرسه قلک های خود رو می آوردن و حماسه وصف ناشدنی و تاریخ ماندگاری رو آفریدند و ماحصل این همدلی و همراهی در جهت حمایت از جبهه مقاومت اسلامی منجر به تحقق آیه شریفه ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم گردید. مردم آذربایجان شرقی با تقدیم 24 شهید از بهترین جوانان و سرداران خود و کمک های ناقابل نقدی و غیر نقدی بار دیگر حماسه‌ای به یاد ماندنی خلق نمودند و قلب سوخته حضرت زینب سلام الله علیها رو از خود راضی و خوشنود نمودند و بر اساس اعلام معاونت برنامه و بودجه و مالی سپاه ستاد پشتیبانی استان آذربایجان شرقی در بین سپاه‌های استان چند ساله که رتبه اول رو کسب نموده است. سرهنگ پاسدار عباس خلی احمدزاده، رئیس ستاد پشتیبانی از جبهه مقاومت اسلامی استان آذربایجان شرقی.
بعد مراسم سومین روز شهادت صادق عزیز بر سر مزارش با چند نفر از دوستا تصمیم گرفتیم خاطرات صادق رو جمع آوری کنیم و برای کسایی که نمیشناختنش بازگو کنیم، تا بلکه به این طریق کاری صورت گرفته باشه برای زنده نگه داشتن یاد و نامش. آستینا رو بالا زدیم. یکی از دوستا جمع آوری خاطرات و تایپش رو قبول کرد، یکی از دوستای دیگمون طراحی روی جلدش رو، دوست دیگمون نوشتن مقدمه رو، دیگری صفحه آرایی رو و اون یکی دوستمون تدوینش رو، و به این ترتیب کار رو پیش بردیم تا به نتیجه‌ای برسیم و امروز این کار رو با همت بچه‌ها و دوستاش به پایان برسونیم. تو این راه یه چالش دیگه هم داشتیم و اون انتخاب نام برای این مجموعه بود. اول فکری به ذهنم زد که توی شبکه‌های اجتماعی اعلام کنیم و بهترین نام رو از این طریق انتخاب کنیم. در حال جمله سازی این خبر بودم که مجدداً در ذهنم جرقه‌ای زده شد. گفتم اول از خانواده صادق بخوام که اگه برای نام مجموعه پیشنهادی دارن بگن. به خانواده اعلام شد. بعد از دقایقی تلفنم به صدا در اومد. همسر فداکار صادق بود. نام کتاب رو انتخاب کرده بودن و ماجراش رو هم اینطوری تعریف کردند که بعد اعلام ما سراغ دیوان حافظی که سالها با هم با اون انس داشتن و گاه گداری نیز تفعلی بهش می زدن رفتن و تفعلی بر خواجه حافظ زدن و شعری با نام مرغ سحر اومد که بازگو کننده احوالات همه ماها بود بعد شهادت صادق. نام مجموعه هم انتخاب شد، مرغ سحر.
یاد باد آن که ز ما، یاد باد آن که ز ما، وقت سفر یاد مکن. به ودایی به ودایی میده ما شاد میکرد، دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کور. که فرهاد نکرد.
تو این مجموعه سعی شده خاطرات به صورت خلاصه، مفید و اصل مطلب بازگوشه. تا اونجا هم که تونستیم این امر رو رعایت کردیم و عکسایی هم که انتخاب کردیم اکثرا مربوط به همون خاطره ها هستن، تا خواننده سریع اصل مطلب رو دریافت کنه و به خوبی بفهمه که صادق چه بود، چه ها کرد تا به این مقام رسید. از همه عزیزان و دوستان، علل خصوص خانواده محترم شهید و برادران عزیز محمد مشاریان، سعید باحجب و حسین براق جم و مصطفی اکبری تقدیر و تشکر میکنم. همچنین بر خود وظیفه میدونم از زحمات ریاست محترم حوزه هنری استان، حاج آقا میلانی و وحید آقا کرمی و داوود خدایی تشکر کنم که اگر مساعدت های این عزیزان نبود، شاید مجموعه‌ای هم در کار نبود. اجرتون با شهدا، بلکه مورد شفاعت شهدا علل خصوص صادق عزیز قرار بگیره.
هفده ماهگیش مصادف شده بود با بازگشت آزادگان به میهن اسلامیمون. ما هم با ذوق و شوق از تلویزیون نگاه می کردیم. صادق گاهی در بغلم می نشست و به تلویزیون نگاه می کرد. از شوق اشک در چشام جمع شده بود. صادق فقط نگاه می کرد و چیزی نمی فهمید. چند روز بعد که مشغول تمیز کردن خونه بودم و تلویزیون روشن بود، صادق سراغم اومد و با سماجت کشوندم پای تلویزیون. اشاره کرد به چشمام. داشت میفهموند گریه کنم. من هم بی خبر از همه جا وقتی چشم دوختم به تلویزیون تعجب کردم. بازگشت آزادگان رو نشون میداد. شیشه یک کتابخونه افتاد رو سرش. یهویی اتفاق افتاد. 3 سال داشت. الحمدلله چیزیش نشد. اما بهونه دستش افتاد تا چند روز هر کاری میگفتم و حرفی میزدم میگفت نمیبینی شیشه افتاده سرم و درد دارم؟ یه طوری خودش رو میگرفت و جدی حرف میزد که دیگه نمیتونستم حرفی بزنم. پنج سالش تازه تموم شده بود. هر روز ساعت 8 صبح می بردمش مهد کودک. از ولیعصر جنوبی می بردم اول گلشهر. یه روز برام کاری پیش اومد. مجبور شدم 7:15 ببرمش مهد. هنوز بچه ها نیومده بودن. صادق رو گذاشتم و رفتم. کارم که تموم شد برگشتم مهد. ولی صادق اونجا نبود. مسئولین مهد اطلاعی نداشتن. دلنگران برگشتم خونه. زنموش زنگ زد و گفت صادق خونه ماست. وقتی از صادق پرسیدم کجا رفته بودی، گفت فکر کردم مهد تعطیله، کسی نبود اومدم خونه. خونه هم هیچ کس نبود. رفتم خونه عمو. خونه عموش نزدیک خونه ما بود. اون ماجرا رو به هر کسی تعریف میکردیم باور نمیکرد. میگفتن چطور بچه 5 ساله میتونه این همه راه و پیاده بیاد و گم نشه. اداره آموزش و پرورش پیشنهاد مدیریت داده بودند. سال 72 بود. خیلی وقت بود که مقاومت کرده و این پیشنهاد رو قبول نکرده بودم. زیر بار نمی رفتم و همیشه با مسئولین جر و بحث می کردیم. صادق کم سن و سال بود و اکثراً با خودم به اداره می بردمش و طبیعتاً تو این بحث ها حضور داشت. موقع برگشتم به خونه صادق گفت: مامان، چرا اینقدر خودت رو اذیت و ناراحت میکنی؟ هرچی میگن قبول کن. چرا دعوا میکنی؟ فکر میکردم بچه است و چیزی نمیفهمه، ولی اون روز فهمیدم خیلی زرنگ و تیز بینه و راضی نیست که به هیچ وجه مامانش رو ناراحت ببینه. ساعت 1 از مدرسه زنگ زدن که صادق مدرسه نیومده. خیلی نگران شدم. صبح خودم از خواب بیدار کرده بودمش. بعد از ما میرفت مدرسه. سری زنگ زدم خونه. از خواب بیدار شده بود و نمیدونست الان ساعت چنده. با عجله گفت: الان میرم. گفتم: زحمت نکش. الان دیگه مدرسه تعطیل شده. همکارانم عادت کرده بودن بعد از تعطیلی و اتمام درس به مدرسه من می اومد. سر راه یک کاهو، یک عدد هویج و یک خیار می خرید و می آورد. نمی دونم از کجا یا از کی شنیده بود این کار مورد پسند همکارانمه و برای من مفیده و این کار رو ادامه می داد. اصرار داشت با من بیاد مشهد. سال 1376 از طرف اداره می بردن. همراه حاج آقا اومده بود برای بدرقه. گفتم: معاون پرورشی ناحیه اجازه نمیده بچه ها رو ببریم. رفت و کمی بعدش اومد و گفت: اجازه گرفتم تا من هم بیام. باور نمی کردم، ولی دیدم با مسئولین صحبت کرده و متقاعدشون کرده. هیچ چیزش مناسب سفر نبود، مخصوصا کفش‌های کتونیش. میدونستم خیلی اذیت میشه بدون آمادگی بیاد، ولی خم به ابرو نمی آورد. بچه که بود عاشق خوابیدن بود و از هر فرصتی استفاده می کرد تا بیشتر بخوابه. یادم دوره راهنمایی سرویس نداشت. می خوابید و وقتی توی ماشین می نشستیم تا بریم مدرسه، از اون فرصت برای پوشیدن لباس ها و جوراباش استفاده می کرد. چشماش رو می مالید و تند تند جوراباش رو پاش می کرد و نق می زد. پشت چراغ قرمز منتظر بودیم که دیدیم راننده ماشین کناری پیاده شد و دوروبر اتومبیلمون قدم زد. کمتر از یه دقیقه مونده بود تا چراغ سبز شه. می گفت: صدای بچه میاد، نمیدونم از کجا. ماشین ما هم پر بود. 3-4 نفر صندلی عقب و 2 نفر جلو. آها، آره، بچم رفته صندوق عقب. دیوانه ها. رفت و نشست پشت فرمان. وقتی فامیل ها سوار ماشین می شدن و جا کم می اومد، می رفت صندوق عقب و اونجا برای خودش صدا در می آورد. اکثر اوقات تنها بودیم. بیشتر از 14 سال. صدایی از طبقه بالا اومد. آروم آروم با هم رفتیم تا ببینیم چه خبره. رسیدیم پشت در طبقه بالا. در رو باز کردیم. پشتک زنان وارد اتاق شد. من که ترسیده بودم پرسیدم این چه کاریه صادق؟ این کارو کردم تا اگر هم کسی توی خونه باشه از عکس العمل من بترسه. داشتیم با در اتومبیل ور می رفتیم که دیدیم با کارد میوه پیشمون اومد. تابستون 1380 رفته بودیم آبگرم بستان آباد. وقتی برگشتیم کنار ماشین متوجه شدیم سویچ داخل ماشین مونده. می خواستیم بریم کلیدساز بیاریم تا درشو باز کنه. گفت بذارین امتحان کنم ببینم می تونم باز کنم یا نه. چند دقیقه بیشتر طول نکشید که با کارد میوهی که برده بود پیش یک کلیدساز و نوکش رو تیز کرده بود تونست در اتومبیل رو باز کنه. باز کرد و گفت بفرمایین. از خوشحالی بغلش کردم و بوسیدمش.
بسته یک کادو رو که باز کردیم دیدیم یک گوشی با سیمکارت توی قوطیه. با صد بار تماس بی پاسخ فهمیدیم که کار صادقه. همیشه دوست داشت کارهای متفاوت انجام بده. این بار هم روز عقد برادرش صالح اینطوری ازدواجش رو تبریک گفته بود. تازه وقتی کادو رو باز کردیم متوجه شدیم اون صدای زنگ که در طول مراسم عقد هر چند دقیقه یک بار به صدا در می اومد از اونجا بود. کادوها رو که باز کردیم مثل همیشه خنده رو لباهای صادق نقش بست. اوایل مرداد ماه 1387 هم برای شروع زندگی مشترکمون به خونه خدا سفر کردیم. روزی که برگشتیم همه اقوام و دوستانمون برای استقبال به فرودگاه اومده بودن. صادق اونجا هم دست از سر ما بر نمی داشت. از فرودگاه که رسیدیم جلوی در خونه صادق رو دیدیم که نشسته روی آسفالت وسط کوچه و به شوخی و خنده دستش رو باز کرده و انعام می خواد تا از وسط کوچه و جلوی در خونه بلند بشه. بعد کلی بگو به خند و دریافت انعام از پدرم تازه اجازه داد که ما وارد خونه بشیم.
لحظه سختی بود. تصویر وداع امام حسین علیه السلام با حضرت علی اکبر برایم تداعی شد. اوج فتنه 88 بود و نیروها رو برای سرکوب عوامل فتنه میفرستادیم. یک لحظه، فقط یک لحظه فکری به ذهنم خطور کرد. انگار امتحان الهی بود، باید پسر خودم صادق رو هم میفرستادم. بدون هیچ فکر اضافه‌ای صداش کردم و راهیش نمودم. الحق و الانصاف رو سفیدم کرد و در این امتحان الهی بود که به درجه جانبازی نائل آمد. خرامان خرامان می روی سوی میدان، علی جان علی جان می بری از برم جان.
هر بار که از او میپرسیدم دوست داری چطور همسری برات پیدا کنیم، جواب میداد خانومی که انتخاب میکنید حتما سیده باشه. چرا صادق؟ میخندید و جواب میداد میخوام داماد حضرت زهرا سلام الله بشم. بعد در حالی که گونه هاش سرخ میشد ادامه میداد داماد حضرت زهرا سلام الله که باشی خودش تمام مشکلات رو حل میکنه.
هر وقت می اومد خونه و می دید حسلم سر رفته، هر چند خسته می گفت آماده شو بریم بیرون. می رفتیم لاله پارک، وادی رحمت، گلزار شهدا و جاهای دیگه. خودشم به گشت و گذار علاقه خاصی داشت و هر جا می‌خواستیم می‌رفتیم. هرچند اون محل چندان باب میلش نبود. تو اولین جلسه خواستگاری ازش پرسیدم اگر کاری کردم که عصبانی شدین چه عکس العملی نشون میدین؟ جواب داد متاسفانه یا خوشبختانه من عصبانی نمیشم. واقعا؟ بله، واقعا. عصبانی نمیشم اگر هم عصبانی شدم یا محل رو ترک میکنم یا صلوات میفرستم و آروم میشم. به نظر من از نظامیا بعید بود که عصبانی نشن، ولی در طول زندگیمون ثابت کرد که واقعا رگی به نام عصبانیت در وجودش نیست. مدتی بود جواب دادم به خواستگارا و تصمیم برای شروع زندگی در کنار ادامه تحصیل برام به یه دغدغه تبدیل شده بود، تا اینکه با نماز استغاثه حضرت زهرا سلام الله همه چیز رو سپردم به جدم، تا اینکه به واسطه زنموی آقا صادق مادرشون به خواستگاری اومدن و وقتی شرط سادات بودن رو که از جانب صادق بود شنیدم، حس کردم صادق منتخب خود بانو هستن و این ارتباط بین توسل به حضرت زهرا توسط بنده و سادات بودن شریک زندگی از طرف آقا صادق باعث شد که با اطمینان جواب مثبت بدم. آرزوی شهادتش رو تو دومین جلسه خواستگاری برام گفت. گفت میخوام شهید بشم و بعد ماجرای عقد شهید تجلایی رو برام گفت. درست اولین روز ماه رجب عقد کردیم و فردای روز عقد رفتیم گلزار شهدا تا قدم بزنیم. با خودم میگفتم بین قبور شهدا اگه اسم صادق رو دیدم حتما برای صادقم هم آرزوی شهادت خواهم کرد. چند لحظه از حضور این فکر به ذهنم نمیگذشت که مزار شهید صادق جنگی رو دیدم و اون لحظه حال عجیبی پیدا کردم. عین برگشت ازم پرسید دعایی که ازت خواسته بودم رو در حقم کردی یا فراموشت شد؟ نمیتونستم جوابش رو بدم. به صورتش نگاه کردم و خندیدم. همیشه این جمله‌ام رو تکرار می‌کرد. آقای اکبری، لطفاً از شهر خارج نشوید. بعد از محرم شدن که برای اولین بار رفتیم بیرون، از شهر خارج شدیم و رفتیم سمت جاده اهر. اولش گفتم لطفاً از شهر خارج نشوید. نگاهی بهم کرد و تبسم بر لبش نقش بست. رسیدیم به آرپادرسه. آقای اکبری از ماشین پیاده شد. یه ظرف مشکی که در هم داشت رو پر آب کرد. اولش فکر کردم لیوانه، بعد گفت ظرف نارنجکه. مات و مبهوت نگاهش میکردم و او باز خندید. آقا صادق همیشه اون روز رو به خاطر داشت و این جمله رو تکرار میکرد. آقای اکبری، لطفاً از شهر خارج نشوید. کارهای هنری نظامی بود و انتظار داشتم اخلاق و رفتارش خشک و خالی باشه، ولی اینطور نبود. یه اتاق پر از گل و گلدان، کارهای هنری مثل ساخت لوستر از کارتای عروسی و آبنمای منزل. از دورهای غواصی که در قشم بود کلی صدف جمع کرده بود، با اونا آویز درست کرده و در مسیر راه روی خونه نصب کرده بود. هر وقت صادق از زیرش رد می شد به صدا در می اومدن. علاقه عجیبی به گل و گیاه داشت. تا حد امکانم اکثر نمایشگاه های مربوط به گل و گیاه رو با هم رفته بودیم. از بین گیاهانم کاکتوس رو بیشتر دوست داشت. می گفت یه کاکتوس کافیه که آدم به عظمت خدا پی ببره. همه اینها نشانه از روح لطیفش داشت که برام به یادگار مونده. صادق اکثراً تو کارهای خونه کمک حالم بود و من طبق معمول همیشه سعی می‌کردم از لحظه‌هاش عکس داشته باشم. از هیچ کاری با نداشت. وقتی بیش از یه نفر مهمون داشتیم، ظرفا رو با هم می‌شستیم و تو کارهای خونه هم وظایفی برای خود داشت و برای انجامش هیچ منتی نمی‌ذاشت. حتی امکان سعی می‌کردم از لحظه به لحظه صادق عکس بگیرم. گویا به دلم افتاده بود که زیاد ندارمش. برای همین وقتی برای ماموریتاش آماده می‌شد، عکس می گرفتم. این عکس برای وقتی که صادق گره گتر رو با دندون باز می کرد و من عکساش رو می گرفتم. صادق اوایل اجازه نمی داد عکس بگیرم. ولی بعدها گفتم صادقم، اگه روزی شهید شدی دوست دارم از لحظه لحظهات عکس داشته باشم. و موقع گرفتن عکس می گفتم عکس شهادت می گیرم. این عکس مربوط به وقتی که صادق برای آخرین بار قبل از اعزامش محمد حسین برادرزادش رو مهمون خونمون کرده بود. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد. اکثر شبا کتاب فال حافظ رو می داد به من و می خواست تا براش فال حافظ بگیرم. انس عجیبی با شعرهای حافظ داشت. به صورت کامل خونده و اکثر ورقاش رو نشونه گذاری کرده بود. همیشه کتاب حافظ رو همراه خود داشتیم. داخل ماشین می خواست براش از حافظ بخونم. شعری که روی سنگ قبرش نوشته شده مورد علاقه ترین بند از غزل حافظ بود و می گفت دو بیت اول شعر رو روی مزارم بنویسید و فراموش نکنید. الان هر بار که دیوان حافظ رو باز می کنم بیت بیتش بوی اونو می ده. بوی صادق رو. اولین بار که براش تولد دو نفری می گرفتم گفتم صادقم، چند روز بعد روز پدر، پاسدار، جانباز و سالگرد ازدواجمون پشت سر همه، دیگه برات کادو نخواهم گرفت. صادقم به شوخی گفت پس من هم برای روز زن، روز تولد و جوان و دانشجو و سالگرد ازدواجمون چشمامو گرد گرد کردم. ادامه داد که یه کادو خواهم گرفت، ولی همیشه کادوهاش آماده بود و غافلگیرم میکرد. کادوی تولد. اول خونه رو تزیین کردم و بعد رفتم آبرسان تا براش کیف پول بخرم. دوست داشتم خودم براش کیک تولد بپزم، ولی دیگه خیلی دیر بود. یعنی بالکل یادم رفته بود که 2 اردیبهشت ماه سال روز تولدشه. شب قبلش مهمون داشتیم. داشتم توی گالری گوشی دنبال چیزی میگشتم که چشمم خورد به عکسای تولد پارسال. به خانم با حجبم نشون دادم. پرسید تولدش کیه؟ خیلی راحت گفتم 2 اردیبهشت. گفت فردا؟ نگاش کردم. تولد میگیری براش؟ بدون اینکه فکر کنم جواب دادم آره حتما. خیلی از مغازه ها رو گشتم تا کیف مورد علاقم رو پیدا کنم. خریدم. بعدش رفتم قنادی تشریفات و کیک خریدم. آقا صادق تا 9 شب دانشگاه بود و تصور نمی کرد تولدی در کار باشه. قرار همیشگی ما بر این بود که در خونه رو من باز کنم و ایشون از کلید استفاده نکنن. به خیال خودم می خواستم صادق رو غافلگیر کنم. آیفون رو نزده وارد ساختمان شده و به یک بار در ورودی به صدا در اومد. ضرباتی به در می زد که گاهم وجودم پر از ترس می شد و اون کلی می خندید. من هرسم در می اومد. اون روز که وارد خونه شد از تزئینات و تاریکی خونه که فقط روشنایی شمع بود یکی خورد. وقتی رفتم کادوش رو بیارم اونم رفت سر کوله پشتیش. دیدم صادق هم روز تولد خودش به من کادو خریده. و این من بودم که همیشه غافلگیر می شدم. مثل سوغاتی هایی که در شرایط سخت سوریه برام تهیه کرده بود. دوران عقد حداقل هر روز هم دیگر رو می دیدیم. ماه اول زندگی یعنی خرداد ماه 1391 آقا صادق یک ماموریت به منطقه شمال غرب داشتن. مدت زمان این ماموریت 2 شب و 3 روز بود. روز اول تماس گرفتند و حرف زدیم، ولی گفتن شما تماس نگیرید، من هر وقت بتونم زنگ میزنم. ظهر با هم حرف زدیم تا شب نه تماسی و نه پیامی. فردای اون روز مطمئن بودم که تماس میگیرن، ولی گویا زیاد خوشبین بودم. تماس نگرفت. نزدیک اذان مغرب بود و من شدیداً دلتنگ. دو روز بود که نه تلفنی حرف زده بودیم و نه پیامی. نیم ساعت قبل از نماز سجاده رو پهن کردم و چشم به گوشی، فقط خدا خدا می کردم تماس بگیره. اذان مغرب که گفته شد با اجبار برای نماز قیام کردم. در فکر بودم که اگر تماس بگیره نمیتونم جواب بدم، ولی تماسی نگرفت. بعد از نماز زیارت آل یاسین خوندم و کلی گریه، به حدی که پدر و مادرم نگران شدن که حتما اتفاقی افتاده و من به اونا نمیگم. بعد از 2 ساعت گریه و دلتنگی موبایلم به صدا در اومد. مخاطبی که 2 روز در انتظارش بودم روی صفحه نقش بست. بی مقدمه باز کردم و گفتم سلام آقا صادق. از لحن صحبتام متوجه اوضاع شد. گفت قطع میکنم و بعد از 1 ساعت تماس میگیرم. قسمش دادم قطع نکنه. گفت بلند شو، نماز جعفر طیار بخون تا کمی آروم شی. کمی بعد دوباره تماس میگیرم. خیلی از دستش عصبانی شدم. خداحافظی کرده به حرفاش دقیق شدم. اگر منو واقعا دوست دارین نماز جعفر طیار بخونی. نماز رو که خوندم خیلی آروم شدم. کمی بعد صادق دوباره تماس گرفت. این بار که دید کمی آروم شدم از من خواست تا بخندم و بعد گفت قرار نیست حضورمون مانعی بشه برای رسیدن به خدا. برای من باعث تضعیف ایمانت میشه و از رسیدن به کمال باز میمونی. برای اولین بار بعد از عقد رفتیم بستنی ممتاز. ظاهراً آقا صادق مشتری ثابت اونجا بود. همین که رسیدیم کادر مغازه صادق رو حاجی خطاب می کردن. تعجب کردم که من اصلاً از ایشون نپرسیدم حج مشرف شده این یا نه. طبقه بالای مغازه میزی رو انتخاب کردن که بعدها اگه خالی بود به یاد اولین روز اونجا رو انتخاب می کردیم. بعد از اینکه نشستیم کسی که بستنی ها رو آورد برای چندمین بار گفت حاجی امری داشتین در خدمتم. با رو در وایستی تمام از آقا صادق پرسیدم که شما حج مشرف شدین؟ گفتن نه. دوباره سوال کردم پس چرا همه حاجی خطابتون میکنن؟ گفت حاجی شدن که به حج رفتن نیست، مهم دل آدمه. بعد تبسمی کرد و گفت تا وقتی که آل سعود بر مکه مصولی هستش اصلا دلم نمیخواد عازم مکه بشم. دقیقا هم روی حرفشون موندن. حج عمره جزء مهریه بنده بود و از اونجایی که پدر بزرگوارشون پسر بزرگتر رو برای ماه عسل به مکه فرستاده بودن مشتاق بودن که ما هم برای آغاز زندگی به سرزمین وحی بریم. ولی صادق با من تهی کرده بود که اگه اجازه بدی و قبول کنی فعلا نریم، چون اصلا راضی نیستم که برای حجی که واجب نیست و میتونیم نریم ذره‌ای به درآمد این وهابیون اضافه و سرمایه صهیونیسم شه. با این حرفا منو راضی کرد. باز میگفت اگه شما دلتون میخواد میریم، ولی وقتی حس کردم که واقعا براش زجرآوره بنده هم از خیر این سفر گذشتم. هی از صادق عذرخواهی میکردم، چون احساس میکردم به خاطر من رفتیم نمایشگاه بین المللی اون اتفاق افتاد. در صورت امکان و نداشتن کلاسای آموزشی جمعه روز تعطیلمون بود و طبق عادت دیرینه هر هفته باید میرفتیم خونه مادر بزرگم برای نهار. اون جمعه به اصرار من رفتیم نمایشگاه بین المللی. بعد از بازدید از نمایشگاه خواستیم سوار ماشین بشیم. نمیدونم چرا سویچ ماشین قفل کرد و استارت نزد. خیلی معطل شدیم و من ناراحت از این که به حرف من رفتیم نمایشگاه. خیلی ناراحت بودم. مدام از صادق عذرخواهی می کردم. صادق فقط لبخند می زد و می گفت مهم نیست، اتفاقی نیفتاده که. دست به کار شد و جاسویچ رو شکست و سیمها رو به هم وصل کرد و ماشین رو روشن کرد. راهی شدیم. من از صادق در ماهای آخر زندگی مشترکمون دیدنش زیر نور چراغ بود و چشمای خستش ناراحتم میکرد. دقیق خاطرم نیست، ولی اون شب انگار تلویزیون دیدار حضرت آقا با جانبازان رو پخش میکرد. بعد از اتمام سخنان حضرت آقا صادق بلند شد بره تا بخوابه. گفت خستم نمیتونم بیدار بمونم. من هم منتظر بودم تا سریال مورد علاقه‌ام پخش بشه. ولی یهو یادم افتاد که صادق باز قبل از طلوع آفتاب خواهد رفت و من اونو نخواهم دید. دلم نیومد تناش بذارم. جهت اجرای حدیث پیامبر که با وضو رفتم به بستر خواب به مانند شب زنده داریست، رفتم تا وضو بگیرم. این عصر رو به سفارش صادق حتی امکان رعایت میکردم. گوشی بی سیم تلفن توی جیبم بود. گند زدم. گوشی افتاد توی چای فاضلاب. مضطرب خودم رو رسوندم بالای سر صادق. خرابکاری کردم صادق. خرابکاری. چشماش رو به زور باز کرد و گفت: چی شده؟ چته؟ گوشی بی سیم افتاد توی چای فاضلاب. چشماش رو مالید و دست به کار شد. یه ساعت تمام تلاش کرد. او کارش رو میکرد و من به خودم بد و بیراه میگفتم. آخرش صادق ناراحت شد و گفت: چی شده مگه؟ چرا خودت رو اذیت میکنی؟ تقصیر تو نیست که. گفتم دیگه دلداریم نده. برو زنگ بزن ببین چی میشنوی. میخندید و من هرس میخوردم. من دیگه دست به گوشی نمیزنم. عادت داشت اگه کاری داشت به تلفن همراه هم زنگ میزد. فرداش با منزل تماس گرفت. برداشتم. گفت: دیدی برمیداری؟ باز میخندید. دوران عقدمون بود و داشتیم از اتوبان پاسداران عبور می کردیم که چشممون افتاد به چند سگ و توله هاش. صادق گفت: از سگ می ترسی یا نه؟ گفتم: نه، جدنم از سگ نمی ترسیدم. ماشین رو کنار زد و گفت: یعنی الان اگه بگم پیاده شو می شی؟ چیزی نگفتم. دوباره پرسید: بله. نگه داشت. در رو باز کردم. یه پام روی زمین و پای دیگم توی ماشین. گفت: نه، نمی خواد. کمی حرکت کرد جلو. نه، نگه دار. جدا میخوای پیاده شی؟ آره. بدون معطلی در رو باز کردم و از ماشین پیاده شدم. دل تو دلم نبود. اگه از این چند تا سگ یکیشون بیاد طرفم چیکار کنم؟ سگا آروم آروم میومدن طرفم. منتظر بودم تا صادق صدام کنه و بگه نمیخواد بیا بشی. نگفت. خیلی از دستش ناراحت بودم. ته دلم میگفتم معلوم شد چقدر دوستم داره. کمی با ماشین رفت جلوتر. بعد پیاده شد و با صدای بلند گفت بیا سوار شو. رفتم از کنار سگ‌ها رد شدم و سوار ماشین شدم. از دستش خیلی ناراحت بودم. سر چرخونده بودم سمت بیرون که دستم رو گرفت و گفت قیافه نگیر. میخواستم امتحانت کنم. همین. نه خیرم. دوست داشتی ترس رو تو چهره یه زن ببینی. میخواستم اثبات کنم که همسر یه پاسدار هم نترس و شجاعه. مثل خودش. خوشحال بودم که تونسته بودم از امتحان صادق رو سفید بیرون بیام. تابستون 1391 موقع خرید وسایل عقد کلی دنبال کفش مورد علاقه‌ام گشتم. کفشی که باب میلم باشه رو پیدا نمی کردم. دیگه خسته شده بودم. هم من و هم خانواده‌اش. یهو آقا صادق صدام کرد و یه جفت کفش کتونی قرمز رنگ نشونم داد. گفت این کفشا حرف نداره. یه جفت از این کفشا می‌خریم و تو سنگفرش پیاده روی می‌کنیم. شوخی بامزه‌ای بود. کمی حرفش اذیتم کرد ولی به روی خودم نیاوردم. دونست ناراحت شدم. گفت خواستم بخندیم و خستگی رو فراموش کنیم. صادق تو مسیر برگشت ترانه تو بمان سالار عقیلی رو زمزمه می کرد. اگر من نمانم بمان تو بمان. اگر من نخوانم تو نغمه بخوان. این شعر زمزمه خلوتای من و صادق بود. ماه آخر قبل از اعزام این آهنگ رو دائم تو ماشین خودش داشت و وقتایی که با هم با ماشین بیرون می رفتیم با هم همنوا می شدیم. در آخرین روزهای زندگیمون صادق اصرار بر گرفتن عکس تکی داشت ولی من اجازه نمی دادم، چون این بار خودش هم می گفت می خوام عکس شهادت بگیرم و من تحمل شنیدن این حرف از زبان خودش رو نداشتم. برای همین کلی شوخی کردم که نذارم یه عکس بگیره، ولی صادق زرنگ تر از این حرفا بود و عکس رو گرفت و گفت دیدی تونستم؟ با این که علاقه زیادی به رشته تحصیلیم نداشت ولی هرگز مانعی برام درست نمی کرد و فقط گاهن تذکر میداد که این همه راه رو که میری و میای زحمت میکشی حتما باید ادامه بدی و درست به سرانجام برسونی. سفرای دو نفرمون به قزوین هرگز فراموشم نمیشه. آخرین بار یه هفته قبل از اعزام برای دفاع از پایان نامم هم سفر شدیم. خستگی کلاس‌ها و دوره‌ها باعث شد در مسیری که صادق 4 ساعته و بدون وقفه می‌رفت 2-3 باری توقف کنه. آخرین توقفمون نزدیکای تاکستان بود که گفت دیگه نمیتونم و چشمام بسته میشه. گفتم اگه اجازه بدی من پشت فرمون بشینم. با اصرار من قبول کرد. قبل از اون هر وقت میخواستم پشت فرمون بشینم تو مسیر گواهینامم رو به دستش میگرفت و فوت میکرد. میپرسیدم چی کار میکنی؟ میگفت خانومم فعلا مهر گواهینامت خشک نشده. ولی این بار خیلی خسته بود، خوابید. جاده خلوت بود و من پشت فرمون تو فکر تنهاییام بودم. با خودم میگفتم اگه نباشه دیگه نمیتونم این مسیر رو بیام. تو این افکار بودم که یه افسر پلیس راه با تابلوی دستی به من ایستاد. بعد از اینکه از اون رد شدم متوجه شدم. بیدارش کردم. صادق؟ آقا صادق؟ ها خانومم. ببین پلیس با ما بود؟ یه نگاه به آینه کرد و یه نگاه به کیلومتر سنج. گفت زود باش بزن کنار. یه بار تو اتوبان ماشین دادیم بهت، ببین چه بلایی سرمون آوردی. تمام این حرفا رو با لبخند و به شوخی می زد. زدم کنار. رفتیم داخل خیابان فتح، درست روبروی پارک شمیم پایداری. شیب تندی داشت. میخواست اونجا تمرین رانندگی کنم و دست فرمونم بهتر بشه. گفت نگه دارم. پارک کردم. خواستم دوباره حرکت کنم که ماشین از جاش تکون نمیخورد. کم کمش ماشین 20 بار خاموش شد و من دوباره استارت زدم و پرتی خاموش میشد. حسابی کفری شده بودم و صادق با خنده همیشگیش میگفت دوباره استارت بزن. گفت خانومم وقتی جاده شیب تندی داره باید دستی رو پایین نزنی و با دستی راه بیفتی تا عقب نری. میخندید. از اول میگفتی خب، شیطنت های خاص خودش رو داشت. یه بار روز جمعه نزدیک غروب رفتیم کوه اون ابن علی، سوار تلکابین شدیم. از جاش بلند شد. من که حسابی میترسیدم محکم پاشو گرفته بودم. بشین صادق، بشین. میترسم. ترس نداری که؟ صادق بشین. کاش همین الان از این بالا بیفتم پایین. محکم از پاش گرفته بودم و او همچنان ایستاده اطراف را نگاه میکرد. عاشق ارتفاع بود و از اون لذت میبرد. که تیر ماه 1391 درست یه ماه بعد از عقدمون عازم مشهد شدیم. پدرم برامون نون محلی هریس خرید تا آقا صادق بین راه بخوره. اصرار کرد و نون رو گذاشت توی کیف. کیف رو هم با خودمون بردیم داخل هواپیما. بوی آزار دهندهی تمام فضا رو پر کرده بود و همه دنبال منشأ اون. همیشه این مسافرت با خودمون مجله می بردیم. خواستی به کیف رو باز کرده مجله ها رو بیرون بکشه که بوی تخم مرغ بلند شد. وای، فهمیدیم اون بو از نون بلند میشه. آقا صادق زیپ رو سری کشید و به صورتم نگاه کرد. هر دو سرخ شدیم. کیف رو هل داد زیر صندلی. بعد از مدتی از داداش صالح گوشیش رو خواست تا به عکسش نگاه کنه. نمیدم. اگه ندی زیپ کیف رو باز میکنم. آ نه، تو رو خدا باز نکن. میدم. و گوشی رو داد. سال 1391 برای پاگوشا چند روز بعد از عقدمون منزل حاج آقا عرفانی دعوت بودیم. زنگ زد که دم در منتظرمه. رفتم پایین. ندیدمش. برگشتم داخل پارکینگ و بهش زنگ زدم. گفت جلوی درم، با ماشین پدر اومدم. رفتم بیرون. نشستم داخل ماشین، داشتم از تعجب شاخ در می آوردم. این صادق منه؟ علاقه خاصی به ریش داشت. اونو به عنوان سنت پیامبر رعایت میکرد. ولی میگفت برام بد نیست که بگم محال کوتاه کنم. ولی بعد از عقدمون که گفتم دوست دارم حداقل یه بار ریشت رو بزنی، بلا فاصله بخواستم عمل کرد. بی ریش انگار کنار کس دیگه ای نشسته بودم. آقا صادق خودتی؟ بله دیگه، آخه اینجوری؟ خودت گفتی. استار زد و راه افتادیم و من همچنان به صورتش زل زده بودم. آقا صادق عکاس بود و ارزش عکس رو بهتر میدونست. عصر یه روز پاییزی سال 1393 بود و صادق تا 9 شب توی دانشگاه کلاس داشت. تنهایی حوصله‌ام سر رفته بود. فکری به ذهنم رسید. طبق عادت همیشه‌ام که سعی می‌کردم برای هر روز یه سورپرایز داشته باشم، این بار ایده‌ای که عملی کردم باعث ناراحتی صادق شد. 4 قطعه از عکسای دوران بچگیمون رو برداشته دور تا دورش رو برش دادم. در این حین صادق وارد خونه شد. فکر کردم با این کار خوشحال میشه. گفتم چشماتو ببند و تا وقتی که من نگفتم بازشون نکن. چشماشو با اشاره من باز کرد. با دیدن عکسا تون صداش عوض شد. چه بلایی سر این عکس اومده؟ میخوام بزنمشون روی تخت شاسی. دوتا عکس تو و 2 قطعه عکس خودم. همین که دید من از لحن حرف زدنش ناراحت شدم و کم مونده گریم بگیره، لحن صحبتش رو عوض کرد. عکسا رو جمع کرده و گفت خیلی هم بد نشدن. فقط باید پودر سنگ بخریم و دور و برشون رو بچسبونیم. سال 1393 بعد از مراسمات شب تاسوعا و رفتن هیئت که برای شام مهمون منزل پدری آقا صادق بودن، آماده شد تا بره مراسم سینه‌زنی. شال مشکی رو جلوی آینه به سرش میبست که صدام کرد و گفت شما هم تو خونه عزاداری خواهین کرد. لطفاً دعام کنین. تو رو به جدت قسم برام طلب شهادت کن. همین که رفت حالم دگرگون شد. چطوری میتونستم براش طلب شهادت کنم؟ در حالی که همواره آرزو میکردم چند سبایی قبل از اون بمیرم و نبودنش رو درک نکنم. برای لحظه ای بانوی صبور کربلا رو تصور کردم. مگه آقا صادق برای من عزیزتر از امام حسینی که براش طلب شهادت نکنم؟ زینب کجا و من کجا؟ بعد از اینکه از مراسم سینه‌زنی برگشت پرسید برام دعا کردی خانومم؟ ریز ریز حس و حالم رو براش تعریف کردم و صادق با چشمانی سرخ شده از شنیدن سخنانم ابراز خوشحالی کرد. بعد از اتمام حرفام پیاده روی 40 رو مطرح کرد و گفت درخواستی دارم ولی جواب نهایی با شما. پرسیدم چی؟ گفت میخوام 40 امسال پیاده برم کربلا ولی اگه بگی نه نمیرم. با خودم گفتم شاید یه شوخیه مثل همه شوخیاش و من راحت گفتم نه و منتظر بودم که اصرار کنه ولی صادق چیزی نگفت. سال 94 هم آخرین زیارت دنیوی کربلا قسمتش شد و شهادتش رو از آقا گرفت. عاشق حیوانات بود. قبل از ازدواجمون چند سهره و قناری داشت. به درخواست من تعدادشون رو کم کرد تا اینکه یه سهره براش مونده بود. اون سهره عضو سوم خونه ما بود. من علاقه شدیدی به این سهره پیدا کرده بودم و نبودنهای صادق رو با او درد و دل می کردم. به مرور حس می کردم این سهره توی قفس واقعا زجر می کشه. تا اینکه به صادق گفتم دیگه توان دیدنش تو قفس رو ندارم. اون هر روز خودش رو به دیوارهای قفس می کوبه و کم مونده چون بده. صادق می گفت طریق زندگی سهره همینه، بازی می کنه. تا اینکه 2 سال پیش سال 1392 لیست اعزامش اومد. یه روز که از شهادت و در قفس بودن صحبت می کردیم، جریان سهره رو پیش کشیدم. گفتم مثل همین سهره. چیزی نگفت. فردای همون روز که دقیقاً خاطرم جمعه بود، حاضر شدیم تا بریم خونه مامان بزرگم. رفت و قفس رو هم با خودش برد. پرسیدم میخوای بفروشیش؟ خندید، ناراحت شد و گفت اونقدر بی پول نشدم که به فکر فروش این سهره باشم. حرکت کرده رفتیم سمت باقی در فتاباد. ماشین رو نگه داشت. قفس رو باز کرد. بیرونش آورد. چند لحظه ای با اون نجوا کرد. چند بوسه بر سر و بالش زد و بعد رهاش کرد. در طول مسیر من گریه می کردم و اون چیزی نمی گفت. عکسی داریم با صادق که کنار آدم برفی گرفتیم. آخرین عکس خیابانی من و صادق. هر سال و در هر نقطه شهر که هفت‌سین می‌چیدن پیاده می‌شدیم و عکس می‌گرفتیم. این عکس رو یه زوجه غریبه از ما گرفتن. اونا می‌خواستن از خودشون عکس بگیرن. از صادق خواستن تا این کار رو براشون انجام بده. عکس رو گرفت. اونا هم از ما عکس گرفتن. من و صادق و آدم برفی. صادق گفت کار خدا بود که خواستیم عکس بگیریم. هم کار اونا راه افتاد هم ما. اولین بار که بعد از شهادت صادق رفتم زیارت خانم معصومه سلام الله علیه و آله، توی این فکر بودم که دیگه کسی بیرون منتظرم نیست تا بگه خانومم زیارتت قبول. همیشه این جمله رو میگفت. حتی نمازهای جماعت که با هم میرفتیم با التماس دعا و خدافظی از هم جدا میشدیم. بعد از نماز که همدیگر رو میدیدیم طوری به من سلام میداد که انگار روزهاست همدیگر رو ندیدیم. حال بیرون رفتن از حرم رو نداشتم، چون مطمئن بودم که بیرون صادقی منتظرم نیست که برام زیارت قبول بگه. در همین فکر بودم که پدرم تماس گرفت. بعد از سلام و احوالپرسی گفت الان کنار مزار صادقه، گوشی رو میذارم روی مزار صادق. همین که این حرف رو شنیدم کلی خوشحال شدم و اون اتفاق رو به نیت زیارت قبول صادق قبول کردم. در حالی که سعی میکردم بغضم رو مخفی کنم گفتم سلامت باشین. ادامه داد الان سر مزار صادقم، گوشی رو میذارم روی سنگش، با تو حرف داره. سلام خانومم، زیارتت قبول. بغضم ترکید.
همیشه پله ها رو با مداحی و سرود بالا می اومد. شهید گمنام از بیرون که می اومد اول به خونه ما می اومد و اگه نبودیم حتماً به مادر بزرگش سر می زد و بعد می رفت طبقه بالا خونه خودشو در می زد. وارد خونه که می شد می گفت حاطده حاطه. من هم می گفتم تو که حاجی نیستی، باید بگی کربلاییم کربلایی. یوخ حاطده حاطه. هنوز هم صداش تو گوشمه. حاضده. حاضه.
رفته بود خط و فهمیده بود که نیروهای دشمن تکتیر انداز آوردن. کمی با اونا درگیر شده و با شلیک چند گلوله تونسته بود اونا رو عقب برونه. خودش هم برگشته بود عقب. وقتی این برنامه رو مطرح کرد مصمم شدیم وسایلی تهیه کنیم و در مقابل دشمن استفاده کنیم. دوربین دید در شب می‌خواستیم. صادق پیش قدم شد و رفت. محل نگهداری دوربین رو پیدا کرد و اومد دنبال من که بریم اون رو تحویل بگیریم. رسیدیم به محل انبار، ولی متاسفانه مسئول انباری که صادق هماهنگ کرده بود رفته بود. هرچه به مسئول انبار جدید توضیح دادیم قبول نکرد که نکرد. آخر سرم دوربین رو تحویل نداد. ما هم ناراحت شدیم. در مسیر برگشت گفتیم تا اینجا که اومدیم نهار رو تحویل بگیریم و بریم. انباری هم در اون محل بود که از اون دوربین داشت. مسئول انبار داشت با چند نفر وسایلا رو خالی میکرد. در این حین جعبه های دوربین رو دیدم و به صادقم نشون دادم. صادق رفت با اونا صحبت کنه تا شاید بتونه دوربین رو از اونا بگیره. رفت داخل انبار. کمی هم دیر کرد. نگران شدم و رفتم داخل که دیدم صادق تو دستش دوتا دوربین دید در شب داره میاد. از انبار که خارج شدیم به من گفت از من قول گرفتن که یه هفته کارتون رو انجام بدید و برگردونید. ما هم با خوشحالی مضاعفی برگشتیم سراغ مأموریتمون. یه هفته تمام شد. صادق مصمم بود وسایل رو برگردونه. گفتم صادق جان ما الان به اینا نیاز داریم. بذار چند روزی هم بمونه. ولی صادق قبول نکرد. من قول دادم برگردونم. بگم اگه قبول کردم برمیگردونم. رفت ولی برگشت با خوشحالی تمام تعریف میکرد. وقتی رفتم انبار وسایل رو تحویل بدم گفتن که ما این وسایل رو دائمی به لشکر شما تحویل دادیم. تا وقتی که اونجا بودیم استفاده میکردیم و برامون کاربرد حیاتی داشت. بعدها هم یکی از دوربین ها رو دادیم به نیروهای عراقی مستقر در خط که اونا هم استفاده کنن.
یکی از همکاران وارد اتاق شد و گفت حاج رضا، صادق خزینه عملی رو که خرج دستش شد توی پاکت گذاشته و برگردونده. درست چند هفته بعد از درگیری های فتنه 88 بود که دست صادق هم تو اون قضیه مجروح شده بود. گفتم خب اگر اصرار داره پولو برگردونید. پاکت پول رو سریع دادیم به یکی از بچه ها تا به حساب سپاه واریز بکنه. پول واریز شد و فیشش رو به صادق نشون دادیم تا خیالش راحت بشه.
شده بود که حتی نماز صبحش قضا بشه. اینطور نبود که چون شهید شده بگم همه کارهاش کاملا به جا و درست بود و مولای درزش نمی رفت. نماز صبحش قضا می شد، اما در عوض شبهای زیادی بیدار می موند و نماز شب می خوند. اصلا خشک مذهب نبود. گاهی می شد به حدی شوخی بکنه که به او تذکر بدم که با مباحث جدی زیاد با شوخ طبعی برخورد نکنه. اون صادق بود و یک انسان. یک بار هم که نمیخواست دوستاش متوجه بشن که روز است، همراهشون رفت. اومده بودن دنبالش تا با هم برن استخر. بعد این که برگشت پرسیدم مگه تو روزه نبودی؟ گفت چرا؟ گفتم رفتی استخر آخه؟ گفت تا از آن کنار استخر منتظر موندم و بعد وارد آب شدم.
هر چند روزی بار سعی می کردم به صادق سر زده و ببینمش. تازه اومده بود و هنوز تصمیمی برای نیروهای تبریز گرفته نشده بود. من و چند نفر از بچه ها 20 روزی می شد که سوریه بودیم. یه روز با هم رفتیم بیرون و کمی گشتیم. موقع برگشت خواست ماشین رو کنار اسباب بازی فروشی نگه دارم. رفت داخل مغازه و طول کشید برگشتش. از در رو برداشتم و تو رفتم. چند عدد بادکنک و توپ برای بچه های سوریه گرفته بود.
جاش بلند شد و رفت اتاق خودش. رمضان سال 1394 بود و داشتیم برنامه‌ای رو که درباره مدافعان حرم از تلویزیون پخش می‌شد تماشا می‌کردیم. فکر کردم صحنه‌های فیلم ناراحتش کرده. بعد از چند لحظه در حالی که فیش حقوقیش دستش بود، برگشت با صدای بلند گفت: بعد از شهادتم با افتخار به همه بگین من پاسدار بودم و از سپاه حقوق می‌گرفتم. این هم فیش حقوقمه. به فیش حقوقیش اشاره کرد، به پاسدار بودنش میبالید و افتخار میکرد. میگفت صاحب اصلی سپاه آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف خودشون هستن.
صادق فهمیده بود که شهید میشه. مصرن از ما میخواست لباس مشکی نپوشیم و تو مراسما شیرنی و شکلات پخش کنیم. بعد از شهادتش هم اگرچه برامون خیلی سخت بود و سنت شکنی، اما به خواستش عمل کردیم. در یک کلام میتونم بگم خدا محور بود و همه کاراش تو همین راستا. صادق با اینکه هیچ کم بودی نداشت، ولی از مادیات بریده بود.
همیشه زمانی که با هم خلوتی با معبودمون پیدا می کردیم براش مراسم و تعزیه می گرفتم. خودش آرومم می کرد. فقط تو اون لحظه ها بود که صادق جدی شده و وصیتاشو می گفت. به غیر از این لحظه همیشه شوخی می کرد و هر وقت گله می کردم شوخی بسه می گفت مگه زندگی چیزی به غیر از شوخیه و می گفت دنیا رو جدی نگیر. همیشه این شعر رو می خوند. عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است، دادن سر نه عجب، داشتن سر عجب است. هر دو نامه رو خونده بود. هر وقت به دوره یا ماموریت یا مسافرت می رفت براش نامه می نوشتم و می زاشتم داخل ساک یا جیب لباسش تا حتما دیده و بخوندش. اربعین سال 1394 سفر اولش به کربلا بود که نوشته بودم یکی رو در بین الحرمین مقابل ذریع حضرت ابوالفضل بخونه و دیگری رو بعد از اربعین داخل ذریع امام حسین بندازه و نخونه. وقتی از سفر برگشت خیلی خوشحال بود. می گفت باور نداشتم از ته دل برام آرزوی شهادت کنی. متن نامه دوم که براش نوشته بودم و گفته بودم که نخونه اینطوری بود: آقا جان، تو رو به جان خواهرت زینب سلام الله علیه و آله قسم میدم که تمام مسلمانان مشتاق رو به سعادت، اوج و قرب واسطشی و در نزد حق تعالی. صادقم، پاره تنم در مسیر تو قدم برداشته، به تو میسپارمش. آقا جان، آرزوی شهادت در سر داره، من نیز عاشق شهادتم، ولی آتشم به اندازه عشق اونیست. آرزوی همچون برادرزاده شیرین زبانت حضرت قاسم داره و شهادت شیرین تر از عسل براش. آقا صادق این نامه رو هم خونده بود. وقتی به خونه برگشت خوشحال بود و می گفت باور نداشتم که از ته دل برام بخوای تا شهید بشم و مدام می گفت تا شما نخوایی و از ته دل راضی نباشی به رفتنم نمیتونم کاری بکنم. تابستان 1394 خانوادگی رفته بودیم شمال. توی ساحل روی شنها نوشت گلونا فدا که یا زینب و یا زهرا. بعد دراز کشید و گفت عکسم رو بگیر. سری عکسش رو انداختم. اون عکس رو دارم. تو روزای آخر تمام فکر و ذکرش، کارش و حتی مسافرتاش شده بود سوریه. مدافع حرم و فدایی زینب شدن. چه زود با قطرات خونش کلونا فدا که یا زینب رو معنی کرد.
صادق ساکم رو جمع کرد. عکاس گفت نکنه خجالت میکشید همدیگر رو بغل کنید و خدافظی کنید. علی‌رغم میل باطنی مسئولین منو برمیگردوندن. هر چقدرم تقلا کردم بمونم کارساز نبود. بی‌حوصله و ناراحت بودم که فرمانده گفت برو 10 روز بعد میخوایمت برمیگردی. حوصله جمع کردن ساک رو نداشتم. صادق ساکم رو جمع کرد و بست. برگشته و عکاس رو نگاه کردم و گفتم لزومی نداره بغلش کنم. وقتی تا 10 روز دیگه برگشتم، صادق رفت و صالح مون. با حسرت آن رو بوسی در دل.
حدوداً پاییز سال 94 بود. سرما کم کم داشت برای خودش جا باز میکرد. ساعت 8 شب گوشیم زنگ خورد. جواب دادم. بعد سلام مثل همیشه با خنده پرسید چطوره؟ بعد پرسید کجایی؟ گفتم مسجد. گفت وقت داری بریم جایی؟ گفتم چرا که نه. مثل همیشه گفت 5 دقیقه بعد اونجا. ساعت 8:15 اومد و رفتیم. پرسیدم نگفتی کجا میریم؟ گفت الان میبینی. دیدم سمت و مسیر حرکت به سمت چای کناره. کنار پارکی ماشین رو نگه داشت. به من گفت بی زحمت این وسایل رو برسون به اون خونه. نگو کی داد، بگو احسانه. نگاه که کردم دیدم یه در چوبی کهنه درست چسبیده به پارک بود. در زدم، ولی انگار تو اون سرما صدای در هم سرد بود. منتظر موندم. بعد از چند دقیقه صدای نحیفی از پشت در پرسید کیه؟ گفتم میشه یه لحظه بیان دم در؟ پیرمرد سالخورده‌ای با قدی خمیده در رو باز کرد. چهره چروکیده و اورکوت ژولیده‌ای رو دوشش داشت. سلام کردم. جواب داد. با ادب خاصی گفت بفرمایید. گفتم این وسایل رو برای شما فرستادن. پرسید کی؟ گفتم احسانه. اشک شوقی توی چشای پیرمرد حلقه زد. انگار منتظر بود. تشکر کرد. گفت به صاحب احسان سلام برسون. بگو خدا قبول کنه و حاجتش روا بشه انشالله. خداحافظی کردم. میخواستم که سوار ماشین بشم، دیدم صادق ماشین رو جلوتر از پارک نگرداشته که پیرمرد نبینه. سوار که شدم گفت محمد تا زندم این قضیه پیشت امانت باشه.
خیلی زرنگ بود، باز از من جلو زده و پیشی گرفت. فکر اینجاشو نکرده بودم. راستش خیلی وابسته هم بودیم. کافی بود برای مسئلهی تصمیم بگیره و تو حوزهی وارد بشه. تو کوتاه در این زمان ممکن تجارب کافی رو می آموخت و می شد استاد تمام. از وقتی لباس مقدس پاسداری رو به تن کرد شغلمونم یکی شد. با اینکه من برادر بزرگش بودم، صادق همه داشته من از این دنیا بود. اهداف و تفکرات و خواسته هامون. فقط فکرشم نمی کردم زودتر از من به خواسته مشترکمون یعنی شهادت نایل بشه.
صادق به یه مسئله خیلی حساس بود. وقتی این صحنه ها رو میدید خیلی ناراحت میشد و 100% عکس العمل نشون میداد و چند بارم در رابطه با این موضوع درگیر شده بود. سال 91 داشتیم میرفتیم زعفرانیه. کنار خیابون تو پارک زعفرانیه صحنه ای دیدیم که صادق سری ماشین رو نگه داشت. به من گفت هر اتفاقی افتاد از ماشین پیاده نمیشی. پیاده که شد قفل ماشین رو هم زد تا من نتونم پیاده شم. سه پسر بودن که مزاحم یه خانم میشدن. کوچکترشون از صادق یه سر و گردن بلندتر بود. صادق اول با اونا صحبت کرد که قبول نکردن و درگیری شروع شد. فقط من یه لحظه دیدم اون سه نفر از ترس جونشون پا به فرار گذاشتن. صادق هم دنبالشون. اونا فرار کردن داخل یه مغازه، ولی صادق ولکن نبود. با وساطت صاحب مغازه ها و چند نفر و من که به زور از ماشین خودم رو انداخته بودم بیرون، قضیه پایان یافت. تا چند وقت پیش از رفتن صادق به سوریه همیشه به صادق میگفتم تو با اون سه نفر چیکار کردی که با وجود هیکل درشتشون از تو ترسیدن و فرار کردن؟ صادقم جز لبخند جوابی نمیداد و میگفت خدا کمکم کرد، وگرنه من کسی نبودم.
هوا ابری ابری بود. کافی بود چراغا روشن نشه. اون وقت بود که امتحان جغرافی هم کنسل میشد. راهنمایی میخوندیم. صادقم که گل سرسبد این نوع کارا بود. نه که نخونده باشیم، نه. سرمون برای اینجور کارا درد میکرد. سری رفت رو صندلی و بادروم رو شل کرد. همین. دبیر وقتی وارد کلاس شد تعجب کرد و ناظم رو صدا کرد. آقا مثل اینکه نقص فنی داریم. ناظمم بعد از کلی کلنجار با پریزا بالاخره برکار مدرسه رو صدا کرد. برکارم حسابی کلافه شده بود. نمیتونست مشکل رو پیدا کنه که یهو دبیر محترم فرمودن زودتر صندلیا رو ببری سالن تا دیر نشده امتحانو بگیرم. بالاخره مشغول نوشتن ورقه امتحانی بودیم که برکار داد زد کی اینا رو شل کرده؟ اون وقت بود که خنده معلم و ناظم و دانش آموزا کل سالن رو پر کرد.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو.
انگار سرود جمعمون شده بود وقتی با هم بودیم. فرقی نمی کرد اردو، رزمایش یا حتی گلزار شهدا باشیم. فقط کافی بود دور هم باشیم که صادق یه دفعه شروع می کرد و همه هماهنگ تکرار می کردیم. حرف دل ما بود و مناجات صادق.
سال 1390 رفته بود جنوب. برای دوره غواصی و تازه رسیده بود تبریز. زنگ زد و گفت کجایی؟ با موتور رفتم دروازه تهران دنبالش. گفت دلم گرفته، هوای شیخ جواد بنابی رو کردم. رفتیم مسجد شکلی، نمازمون رو که خوندیم متوجه شدیم حاج فیروز زیرککار هم اومده. شیخ جواد آقا بعد از نماز سخنرانی کرد و بعد روزه حضرت زهرا رو خوند. حاج فیروز تازه بیماری رو رد کرده بود، نتونست روزه رو ادامه بده. شیخ جواد آقا خودش ادامه داد. صادق گفت حاجت روا شدیم، امشب دعوت بود به من خیلی چسبید. عاشق روزه حضرت زهرا بود، خیلی بیتابی کرد اون شب.
تابستون سال 1392 اولین بار وقتی دیدمش حس غریبی به هم دست داد، انگار مسافر بود. وسط بازی صادق نبی‌دوست رو صدا زدم و گفتم صادق این جوون رو از کجا پیدا کردی؟ چقدر خوب مدیریت بازی میکنه. گفت از بچه های سپاهه. با خودم گفتم نوربالا میزنه، ولش نکن. همون لحظه چند تا عکس گرفتم. منتظر این لحظه بودم و با این لحظه آشنام. تا خبر شهادتش رو شنیدم تعجبی نکردم، رفتم سراغ آرشیو عکس‌هام، چون می‌دونستم عکس‌های شهید صادق رو در بین هزاران عکس راگبی ایران کجا ذخیره کردم.
سال 1387 کارهای یادمان شهدا رو انجام میدادم توی شهرک آسمانی فاطمیون. اولین بار همونجا دیدمش. بعد اتمام یادمان من رو در گردان دوم امام حسین علیه السلام ثبت نام کرد. 10 سال همراه هم بودیم. 2 ساعت مونده به افطار با چند نفر از بچه‌ها که از دم درشان برمی داشت می آمد و می رفتیم وادی رحمت و عینالی. همیشه می گفت بچه ها باید همیشه آمادگی بدنی داشته باشند و همچنین با شهدا بودن رو یاد بگیرند. فعال در تمام عرصه ها. در اکثر صحنه های انقلاب نظام حضوری فعال داشت. هر جایی که احساس می کرد آنجا لازم است، از جان و دل مایه می گذاشت. تا کار را به پایان نمی رسوند، زمین نمی نشست. وقتی مداح لازم بود، مداح می شد. وقتی گاری قرآن لازم بود، گاری قرآن می شد. عکاس ماهری بود، مهارت خاصی در کارهای مخابراتی و ارتباطات داشت. آشنایی کاملی نیز به برنامه‌های رایانه داشت. جوشکاری می‌کرد. تراشکاری بلد بود. در جایی چاپ سیلک هم انجام می‌داد. فعال و صاحب نظر فرهنگی و هنری بود. تابلوهای هنری می‌بافت. آخرین تابلوش نیز ناتمام ماند. و بعد از شهادتش همسرش گره‌های ناتمام رو به هم رساند. صوت و صدای زیبایی داشت. در امور نظامی و امنیتی صاحب نظر بود. تخریبچی قابلی بود. غواصی بلد بود. تک تیرانداز بود و آشنایی کامل به سلاح‌های سبک و سنگین داشت. استاد نقشه‌خوانی بود. مربی تاکتیک و جنگ شهری نیز بود. هر جا که لازم بود شکارچی می‌شد. دوره تانک رو هم گذرانده بود. چتربازی بلد بود. و این یعنی آگاهی به زمان استفاده بهینه از فرصتها.
تو پارک شمیم پایداری داشتیم آخرین فولگاز رو کار میذاشتیم. با صادق عملیات طریق القدس رو برای هفته دفاع مقدس شبیه سازی میکردیم. یکی از فولگازا که تو فاصله چند متری از ما قرار داشت یهوی منفجر شد. صدا پیچید تو نمایشگاه. همه متوجه صدا شدن، نظرشون جلب صدا شد. سریع رفتیم پشت خاکریز وقتی پیگیری شدیم دیدیم که یکی از رفقا اومده به صفحه کلید اشاره کرده و صادق گفته که با اون انفجار انجام میدیم. گفته حالا یکی این دکمه رو بزنه چه اتفاق میفته؟ صادق گفته هیچی، اونم زده و اتفاق نیفتاده، فقط یادشون رفته بود که کلید رو به حالت خاموش برگردونن. وقتی صفحه کلید رو به باتری وصل کردم فولگاز منفجر شده. گفتم خدا نخواست که با هم بریم اون دنیا. فقط نگام کرد و لبخند زد.
یه شب تو اردوگاه شهر کلیبر داخل چادر دور هم بودیم. چادر اطلاعات و عملیات دست ما بود. صادق هم مسئولمون. دو سه نفر از رفقای قدیمی دور هم بودیم. شب که شد یکی دو ساعت بگو بخند رو انداختیم. صدای خنده و شوخیامون توجه همه رو جلب کرده بود. فرمانده گردان اومد. کمی دلخور بود و با عصبانیت حرف زد و رفت. دست خودمون نبود. همیشه بعد از اینکه شوخی می‌کردیم یه دفعه جو عوض می‌شد. صادق گفت چراغا رو خاموش کنید کمی عزاداری کنیم. بلافاصله شروع کردیم. هر کسی بلد بود چند تا سبک شور خوند. منم خوندم و بعدش صادق. نزدیک یه ساعت بود که سینه می زدیم. بچه هم گریه می کردن. مجلس روزهی برپا شد که هیچ کس انتظارشو نداشت.
سالی که هفته دفاع مقدس در ارگولی برگزار می شد، ما مانور عملیات بدر رو در داخل استخر ارگولی انجام می دادیم. من هم جزء گروه غواص ها بودم، صادق هم مربی ما بود. یکی از روزهای مانور، هوا خیلی سرد بود و بعد از عزاداری همه بچه ها از سرما داشتن می لرزیدند. صادق این صحنه رو که دید خواست این مسئله رو حل کنه. به یکی از برادرها گفت یک کتری آب گرم حاضر کن که بریزه به لباس‌های غواصی بچه‌ها تا گرم بشن. نگو که کتری جوش اومده. صادق هم اول منو صدا زد که زیپ لباس رو باز کن. من هم گوش کردم. صادق اومد از زیر گلویم آب جوش رو ریخت داخل بدنم. از شدت سوختگی شیرجه زدم به آب و به صادق نگاه کردم. دیدم دستشو گذاشته رو شکمشو میخنده. نیروها هم دارن میخندند. با دیدن صحنه خنده صادق و نیروها منم خندم گرفت و درد سوختگی از یادم رفت.
آخرین روزهای نمایشگاه دفاع مقدس قرار بود به صورت نمادین قوی ترین مردان استان با تیشرت هایی که منقش به عکس شهدا بود مسابقه بلند کردن اجسام سنگین رو برگزار کنن. یک تایر بزرگ لودر آورده بودن. یک نفر از ورزشکارا که اونجا بود رو به صادق کرد و به شوخی گفت به ریشه بلند نیست. راست میگی این تایر رو یک بار تا خط ببر و بیار. صادق گفت اگه تا پایان خط ببرم چی؟ مسئول هماهنگی این مسابقه حاج رسول برپور بود. گفت اگه تا خط ببری یه هدیه سراغ من داری؟ صادق یکی ها علی گفت و تایر رو بلند کرد. تا پایان خط برد و برگردوند. به اون نفری که باهاش شوخی کرده بود گفت بسیجی هم ریش داره هم قدرت. هدیه رو هم که گرفت به بچه‌ای که تو نمایشگاه کار می‌کردن غذا خرید. باعث و بانی ازدواج من صادق بود. خودش معرفی کرد، خودش تاییدم کرد. به خودم میبالم وقتی یادم میفته که صادق من رو تایید کرده. هفتم شهریور ماه 1392 روز جشن من رفتم که عروس رو بیارم. جلوی تالار ماشین رو جوری پارک کردم که راحت تر برم. خانم ها قسمت بالای تالار بودن، صادق هم دم در ایستاده بود. پدر عروس و دوماد رو دعوت کردم برای دعای خیر. سید رضی اومد گفت آقا صادق میگه سویچ ماشین عروس رو بده، ماشینتون پنچر شده. چون میدونستم صادق شوخ و شلوغه گفتم به صادق بگو همونطوری میرم. پله ها رو که پایین میومدم دیدم چرخ جلوی ماشین نیست، ماشین روی جک ایستاده. پدرم دید آچار چرخ دست صادقه. به صادق گفت چی شده؟ صادق گفت حاج آقا پنچره. پدرم گفت خب چرخ زاپاس ببندید. خندید و گفت نمیشه. پدر عروس اومد و فهمید که صادق مژدگونی میخواد. زود دست تو جیب کرد و یه مبلغی در جیب صادق گذاشت. صادق لاستیک ماشین رو زود انداخت سر جاشو تا در خونه ما رو بدرقه کرد. در پادگان شبستر بودیم. گردان امام حسین علیه السلام دوره تکمیلی داشت. صادق هم طبق معمول شب و روز نداشت، فقط در جنب و جوش بود. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. دنبالش میگشتم، دیدم یه نفر کنار آسایشگاه نشسته. رفتم جلو، دیدم که خودشه. توی دستشم یه کتاب کوچیک زیپدار داره. من رو که دید قایمش کرد. منم کنجکاو شدم که چه چیزی رو قایم کردی. دیدم قرآن دستشه، داشت قرآن میخوند. من مزاحم شدم و گفتم دست مریضا صادق، مارم دعا کن. برگشت به من گفت یه دفعه دلم خواست قرآن بخونم. بعدها فهمیدم که هر روز چند صفحه قرآن خوندن جزء برنامه هاش بود. از اولین کسایی بود که در زلزله ورزقان سال 1391 حاضر شد. چند روزی بود از زلزله می گذشت. صادق هم مثل همیشه با دل و جون کار می کرد. اون وقتا من مجرد بودم و صادق متأهل. قرار بر این شد که چند ساعتی به تبریز سر بزنیم و برگردیم. از سراهی اهر به سمت ورزقان ترافیک سنگینی بود. من و یکی از بچه ها پیاده شدیم تا راه رو باز کنیم. یکی یکی ماشین هایی که از مسیرشون خارج بودن هدایت کردیم و جاده آروم شد. یه دفعه یه زلزله دیگه اومد. همه ترسیده بودن. اون همه ماشین روی جاده موج می زدن. نگاه هم به سمت صادق بود. می خندید. برگشتیم داخل ماشین. بهش گفتم چرا می خندی؟ گفت به این می خندم که ما در مقابل قدرت خدا هیچیم. فرمان ماشین رو برگردون به سمت ورزقان. در حالی که همه از ورزقان فرار می کرد. گفت تبریز بعدم میریم، الان مردم کمک لازم دارن.
شعر حاج صمد قاسمپور غواصلا رو خیلی دوست داشت، مخصوصا یه بیتش بود یاد هم مینداختیم و میخوندیم. آیرلیق دایمی اولدو نه بیر آیلار نه مین آیلار. زندگیش هم دو روز بود. تولد 2 اردیبهشت، شهادت 4 اردیبهشت.
تابستان 1387 در پادگان شبستر کلاس آموزش تکمیلی برای بسیجی ها داشتیم. با توجه به روحیه شوخ‌طبعی که تو کاراش داشت، تو مسائل آموزش نظامی خیلی جدی بود. کمکاری یا بی‌نظمی رو قبول نداشت. به همه گفت تا جایی که تعیین کردن باید سینه‌خیز برین. همه که رفتن، خودش جلوی چش نیروها یه بار به رو و یه بار به پشت سینه‌خیز رفت. هرچقدر گفتم صادق بده بلند شو، قبول نکرد و گفت اول باید خودم رو تنبیه می‌کردم بعد آموزشی رو. بعد از تمام شدن تنبیه پرسیدم که چرا خودتو تنبیه کردی؟ گفت دلم نیومد که بسیجی ها رو تنبیه کنم و خودم فقط تماشاگر باشم. سال 1389 نمایشگاه دفاع مقدس تو پارک شمیم پایداری برگزار می شد. ما هم مسئول انفجارهای اون محل بودیم. هوا که تاریک شد، مانور انفجارات هم شروع شد. هماهنگ کرد هر یک از انفجارها رو یکی از بچه‌ها بزنه. خودش عقب‌ترین محل رو دور از چشم همه مردم انتخاب کرد. کنار حوض بالایی پارک نشست که کسی اونو نبینه. منم پیشش بودم. ازش پرسیدم چرا این محل رو انتخاب کردی؟ گفت دور از چشم مردم باش تا به چشم خدا بیای. یکی از بچه‌ها هم قرار شد پشت بیسیم اعلام آتش کنه. با هر تکبیری یکی از بچه‌ها انفجار خودش رو انجام داده و در جواب خمینی رهبر رو مثل دوران دفاع مقدس اعلام کنه تا تا تداعی کننده خاطرات جنگ باشه. نوبت که به ما رسید چاشنی الکتریکی عمل نکرد. صادق زود چاشنی رو در آورد و با یه چاشنی فتیله‌ای عوض و فندک زد. اونم روشن نشد. از پشت چمنا که توسط انفجار قبلی آتش گرفته بود فتیله رو روشن کرد. یک خیز هم برداشت، رفت سری طرف فول گاز و با فتیله اون انفجار رو انجام داد. سری برگشت که به نوبه خود کار شجاعانه و خطرناکی رو اونجا انجام داد که کار هر کسی نبود. خودش رو هم رسون پشت بیسیم و گفت خمینی رهبر تا کاری که به او سپرده شده بود رو به نحو احسن انجام بده.
سال 1389 در دانشگاه امام حسین علیه السلام هم دوره بودیم. ترم اول دانشگاه یک سری محدودیت ها رو برای دانشجویان جدید الورود اجرا می کند، مثل خاموشی، ورود و خروج، خارج نشدن از محدوده آموزشی. و یکی از همین روزها خواستیم بریم بیرون و زنگی به خانواده هامون بزنیم. در مسیر گفت بریم بوفه و یک املت بخوریم. من اول مخالفت کردم که باید برگردیم، برای من بد می شود. قبول نکرد، من هم دنبالش رفتم. نشسته بودیم داشتیم املت را می‌خوردیم که دژبان ارشد گروهان برادر مهرداد بدلی وارد بوفه شد. گفت شما اینجا چه کار می‌کنید؟ اتیکت هایتون کو؟ صادق همیشه دو تا اتیکت به نام‌های علی اکبر جوادی و حبیب پاشایی همیشه داخل جیبش بود، چون علاقه زیادی به این دو شهید داشت. اتیکت علی اکبر جوادی را داد به من نصب کردم و حبیب پاشایی را خودش نصب کرد و برادر بدلی اسم ما را نوشت و رفت. به ما هم گفت غذاهایتون را بخورید و سریع برگردید خوابگاه. ما هم بعد از نیم ساعت رسیدیم خوابگاه و دیدیم دارند اسمهای علی اکبر جوادی و حبیب پاشایی را صدا می زند که بیایید پست تنبیهی دارید، در حالی که این اسامی وجود خارجی نداشتند و فرمانده گروهان دنبال این دو نفر بود و تا آخر نیز نتوانستند این دو نفر را پیدا کنند.
سال 93 بود. من هم اون موقع توی اداره برق کنترل نویس بودم. به هم زنگ زد. بعد از احوال پرسی گفت کجایی؟ گفتم دارم کنتور می نویسم. برگشت گفت کی تموم می کنی؟ خسته به نظر می رسی. چیزی شده؟ گفتم به خاطر بارش برف چند روز از برنامه هام عقب افتادم. هم قبض هام مونده، هم نوشتن کنتورها. به هم گفت آدرس بده بیایم کمک. گفتم نه، بی خیال داداش. صادق این بار به طور جدی گفت تو آدرس بده، کاری نداشته باش. من هم که دیدم تو حرفش جدیه آدرس دادم. اومد براش یاد دادم چه کاری باید انجام بده. درها رو میزد و با حالتی خاص میگفت اداره برقه. منم پشت سرش زود کنتور رو سد میکردم. بعضی جاها هم خودش میخوند و من مینوشتم. تموم که شد شروع کردیم به پخش قبض ها و کارها رو در عرض 2 ساعت که اگه تنهایی انجام می دادم 1 یا 2 روز طول می کشید تموم کردیم. گفتم صادق خیلی شرمندم کردی. مثل همیشه با خندش گفت نمردیم و کنتور نویس هم شدیم.
گفته بود دارم ازدواج میکنم. من که روحیشو میشناختم باور نمیکردم تا اینکه توی یه بعد از ظهر تابستون سال 91 زنگ زد. بعد احوال پرسی همیشگی گفت کجایی؟ گفتم خونم. پرسید امروز تمرین هست؟ گفتم بله. منم پرسیدم تو کجایی؟ گفت مراسم عقدم. گفتم عقد کی؟ گفت عقد خودم. حوصله‌ام سر رفته، میام دنبالت بریم تمرین. من گفتم داره بازم شوخی میکنه. باور نکردم. بعد مدتی صدای بوق ماشینش اومد. از پشت پنجره که دیدم تعجب کردم. تیپ کت و شلواری زده بود، معلومم بود که از مراسم میاد. رفتم سراغش، پرسیدم پسر ازدواج کردی؟ با خنده گفت آره بابا، منم آخرش متأهل کردن. گفتم آقا برو به برنامه هات برس، بعدن میریم تمرین. قبول نکرد. گفت نمیتونم اونجا بشینم، وسایلو زود بردار بریم تمرین.
از دوستای صمیمی من تو تیم راگبی استان بود. با توجه به اینکه خودش خیلی خوب بازی میکرد، همیشه به من روحیه میداد و میگفت تو لایق بهترین هایی. سال 91 رفتیم اهواز مسابقات کشوری. صادقم اولین بازی رسمیش بود. من پشت سر همه بازی میکردم. نیمه دوم صادق وارد میدان شد. به من گفت از پشت اگه حمایتم کنی ترای میزنم. منم قبول کردم. توی فرصت خوب من حمایتش کردم، رفت یه ترای خوبی زد و برگشت. ما هم تونستیم با ترای صادق پیروز میدان شیم. صادقم که ترای رو مدیون من میدونست، شب بچه ها رو برداشت برد فلافل و همه ما رو مهمون کرد. با دوربین خاطره سازش چند تا عکس هم انداختیم.
تو دفع فتنه 88 حضور فعال داشت. توی یکی از درگیری‌ها دستش شدیداً آسیب دید و شونه دستش از چند جا شکست. حتی تاندوماش آسیب دیده بودن. سریع رسوندیمش بیمارستان شهدا تا مداواش کنن. تو اون شرایط هر کسی جای صادق بود بیمارستان رو سر همه خراب می‌کرد. جای دندون هم روی دستش کاملا مشخص بود، ولی با ما می گفت و می خندید. دکتر که رسید تعجب کرد. بعد بررسی و معاینه دستور بستری رو صادر کرد و گفت باید اول یه هفته بستری شه تا دستش میکروب زدائی شه، بعد گچ می گیریم و درمانش رو شروع می کنیم. گفتم صادق بستری شدی؟ با خنده گفت من اینجا بمون نیستم آ گفته باشم. خلاصه هر طور بود راضیش کردیم و موند. ما هم سوار ماشین شدیم و سریع اومدیم آبرسان. به چهارراه که رسیدیم خیلی تعجب کردم. اول فکر کردم اشتباه دیدم، ولی دقت کردم خودش بود. صادق باز با اون خنده هاش اومد جلو و گفت من گفتم که بیمارستان بمون نیستم. بعد از ما با یکی از بچه ها تماس گرفته بود که بیا دنبالم. اونم سریع با موتور اومده بود و اونو زودتر از ما به آبرسان رسونده بود. دستش رو هم با یه باند کشی بسته بود. هر کی می پرسید چی شده یا نمی گفت و یا می گفت تو تمرین فوتبال آسیب دیده. صادق قبل از شهادت تو راه دفاع از آرمان‌های این نظام جانباز فتنه 88 بود.
یه روز توی کلاس رزمی گفتم صادق اینطور که تو تمرین می‌کنی انشاءالله قهرمان و پهلوان مطرح کشور خواهی شد. برگشت گفت من نمیخوام پهلوان یا قهرمان شم. اگه بتونم کاری کنم که برای انقلاب و نظام و رهبرم مفید باشم، برام همون قهرمانی و پهلوانیه. چند رشته دانشگاهی رو خونده و ناقص گذاشته بود، ولی بعدها رشته تربیت بدنی رو برای خودش انتخاب کرده بود. با علاقه هم دنبال میکرد. کارشناسی ارشد مدیریت تربیت بدنی هم ثبت نام کرده بود که نتونست به آزمونش برسه. به معنای واقعی ورزشکار و در اکثر رشته ها هم صاحب مقام بود. توی بیش از 30 رشته ورزشی فعالیت داشت. بعدها هم مشخص شد که چرا رشته تربیت بدنی رو برای خودش انتخاب کرده. رشته های ورزشی رو که براتون بگم تعجب نکنید. توی اکثرش صاحب مقام یا دوره های مربیگریش یا فراگیریش رو گذرونده بود یا به صورت حرفه‌ای اون رشته رو دنبال می کرد. کاراته، دفاع شخصی، فوتبال، فوتسال، دوره مربیگری درجه 30 فوتبال، دوره داوری درجه 30، دوره نجات غریق، طی نمودن تمامی مراحل غواصی تا مرحله سه ستاره، شنا، راگبی تا انتخاب شدن به تیم ملی، صخره نوردی و راپل، کوه نوردی، جودو، کشتی، پینگ پونگ، بدنسازی، کانو، غار نوردی، دارت، تراپ، پینت بال، دوچرخه سواری، موتور سواری، والیبال، چتر بازی و سقوط آزاد، دوره خلبانی پرنده های فوق سبک، تیراندازی با انواع سلاح، غواصی صنعتی، ورزش های پنجگانه نظامی، مربیگری آمادگی جسمانی، سوارکاری و چند تا رشته دیگه.
تابستان سال 1390، یک روز در طور ایست بازگسی، صادق به ماشین شاسی بلند لکسوس گفت بزن کنار واسه بازگسی. بازگسی که تموم شد، میخواست کاپوت ماشین رو ببنده. زورکی فشار میداد، بسته نمیشد. صاحب ماشین گفت آقا اجازه بده پیادشم خودم ببندم. صادق گفت نه آقا، وظیفه ماست که ببندیم. حالا صادق فشار میداد، کاپوت بسته نمیشد. این بنده خدا میگفت آقا من خودم میبندم. صادق باز اجازه نمیداد. بالاخره صاحب ماشین پیاده شد، یه دگمه عقب ماشین بود، زد کاپوت اتوماتیک اومد پایین. کلی خندیدیم. این جریان شد برامون یه خاطره. هر وقت شاسی بلند توی تور میدیدیم میگفتیم صادق نوبت توئه، بیا این ماشینو بگرد. ما میومدیم گوشه میستادیم، کلی هم میخندیدیم.
غرورشو زیر پا گذاشته بود، خودشو مقابل همه کوچیک میکرد که بتونه راهی پیدا کنه که بره سوریه. ملاحظاتو زیر پا گذاشته بود و کوتاه هم نمیومد. حتی استعفاش رو هم نوشته بود که اگه لازم شد بده تا بسیجی اعزام بشه. آخرش هم تونست با لشکر عملیاتی 31 عاشورا اعزام بشه. 20 روزی با هم بودیم تا مأموریت ما تموم شد. ما برگشتیم و صادق موند، چون ما از لشکر عملیاتی 20 روز زودتر رفته بودیم سوریه. بعد از مدتی حامد خواب دیده بود که صادق زخمی شده. واسه منم تعریف کرد. خیلی نگرانش بودم. چند روز بود که منتظر بودم از صادق خبری بیاد. که روز ولادت حضرت علی علیه السلام سال 94 زنگ زد و خیالم راحت شد. گفتم صادق چه خبر؟ برات که اتفاقی نیفتاده. خندید و گفت نگران من نباش، من زخمی نمیشم، نمیتونن منو زخمی کنن. میدونی که آرزوی من شهادته. 2 روز بعد خبر شهادتش که آرزوی چند سالش بود رو شنیدم.
اربعین سال 94، کربلا که بودیم محل اسکانمون خونه شهید بود که تو حمله داعش به عراق و در راه دفاع از حرمین امامان معصوم و کشورش شهید شده بود. با بچه های اون شهید خیلی گرم گرفته بود و بازی می کرد. بچه های شهید هم خیلی اسلحه دوست داشتند. بعد از اسکان 10 روزه در این محل تصمیم گرفتیم برای این خانواده که زحمات زیادی برامون کشیدند به عنوان تشکر هدیه ای تهیه کنیم، چون اونها به هیچ عنوان پولی رو قبول نمی کردند. رفته بودیم حرم. تو راه بازگشت صادق پیشنهاد داد برای بچه های اون شهید اسلحه بازی بخریم. چون پیشنهاد خوبی بود ما هم قبول کردیم. اسلحه ها رو خریدیم. بچه ها هم خیلی ذوق کرده بودند و تا آخرین روزی هم که اونجا بودیم بچه ها اسلحه ها رو زمین نمی زاشتند و با صادق اسلحه بازی می کردند.
اگه نقش حاج رضا و شهید صادق نبود، موج فتنه 88 تهران تبریز رو هم فرا می گرفت. صادقی جوونه در تراز انقلاب اسلامی بود. تو همه صحنه‌های مورد نیاز انقلاب حضور داشت. صادق فرزند غیور مردی همچون حاج رضا است که فتنه 78 دانشگاه تهران رو یه تنه خاموش کرد. صادق از آبروی خودش گذشت و در خط مقدم فتنه 88 حاضر شد و برای انقلاب مشت و سیلی خورد. آخرش هم که در راه دفاع از حرم آل الله در وفات حضرت زینب سلام الله علیها شهید شد. یادم تو آخرین پیامی که برام فرستاده بود و هنوزم دارمش نوشته بود: ای کاش که یک دانه تسبیح تو بودم تا دست کشی بر سر سوتا زده من.
در مسیر پیاده روی کربلا سال 94 در یکی از موکب‌ها توقف کردیم. قرار گذاشته بودیم هر 50 عمود که طی شد استراحت کنیم. یادم نیست عمود چندم بودیم برای نماز و استراحت توقف کردیم. وقت اذان بود. باز هم طبع صادق گل کرده بود. مسئول موکب دنبال مؤذن بود. برگشت به مسئول موکب گفت: هازا مؤذن. با انگشتش به من اشاره کرد. او هم سریع اومد طرف من. من هم که هاج و واج نگاش میکردم خود صادق رو نشون دادم و گفتم انا لا مؤذن و با انگشتم صادق رو نشون دادم و به مسئول موکب فهموندم که خود صادق مؤذنه. صادق هم بلند شد و با صدای دلنشینش از آن گفت. یکی از بچه هم ازش فیلم گرفت. این روزا هر وقت دلم میگیره میرم سراغ فیلم نگاش میکنم.
پای تابوت شهید که به شهر می رسید امکان نداشت صادق حضور نداشته باشه. از ورود تا مراسمات و تدفین و غیره وقف شهید می شد. تا تمام برنامه هاشو تنظیم و اجرا نمی کرد زمین نمی شست. گاهی مداهی می کرد. بعضی وقتا نظریه رو پخش می کرد. گاهی وقتا می رفت گوشه خلوت با شهدا نجوا و گریه می کرد. خلاصه هر کاری از دستش بر می اومد کوتاهی نمی کرد. ما هم عادت کرده بودیم 40 روز یا بیشتر هر موقع می خواستیم پیداش کنیم باید سراغ خانواده شهید رو می گرفتیم. صادق حتما اونجا بود. برامون دیگه مثل شده بود. میگفتیم هر جا شهید هست، صادق هم هست. مثل برادر بود برای شهدا. آخرش هم شهدا برادریشون رو به صادق نشون دادن و دعوتش کردن پیش خودشون.
محمود رضا رو که آوردن اولین کسی بود که خودش رو پای هواپیما رسوند و تمام قد زیر تابوتش رو گرفت. تو هنگام خوندن نماز در میدان ساعت همه نماز می‌خوندن ولی اون خودش رو روی تابوت انداخته بود و با محمود رضا نجوا می‌کرد. نمیتونم بگم که جز کمتر کسایی بود که منو یاد رفیق شهیدم می‌انداخت. مراسم 40 شهید فخیمی آهسته کنار من و پدر محمود رضا نشست و در گوشم گفت: مهدی به پدر محمود بگو برای شهادت ما هم دعا کنه.
تازه پیکر شهید وحید نومی گلزار رو آورده بودن. می گفت این شهید یه فرقی با دیگر شهدای مدافع حرم داره. کسی که از بهترین اداره و بالاترین حقوق بگذره واقعاً که مرده. با اون لحن خاصش میگفت شهادتش در ظهر عاشورا اتفاق افتاد و با پشت دستش تو دهن کسایی زد که میگفتن چرا رفت؟ چرا بدون اجازه رفت؟ چرا اهل و عیال رو رها کرد در امان خدا؟ نمیدونم با وحید چی قرار گذاشته بود. تو تمامی برنامه هاش حضور داشت. در برنامه تدفین هم اولین کسی بود که سر قبرش حاضر بود. هر روز هم سر مزار حاضر بود. در یکی از برنامه‌های وحید در سر مزارش حاج آقا شرقی هم اومده بود. نمیدونم چطور شد حرفامون به کجا کشید. یه دفعه حاج آقا یک خاطره از شهید بیضایی برامون تعریف کرد. گفت وقتی کارگرها داشتن قبر شهید محمود رضا بیضایی رو آماده می‌کردن، یه دفعه دیوار قبر شهید بالای سر بیضایی فرو ریخت. پیکر شهید بیرون اومد. پیکرش تازه بود، مثل اینکه الان شهید شده. تو نخ خاطره بودیم که نگاه هم به صادق افتاد. اشک تو چشاش موج می زد. از گونه هاش به پایین جاری بود.
به حاجی شرقی گفت حاجی دعام کن منم برم.
حامد جوانی که شهید شد، ایام رمضان بود که صادق گفت بیا یه نیمکت درست کنیم تا پدر و مادر حامد که میان سر مزار شهیدشون سر پا نمونن. صبح تو لشگر بودم که زنگ زد نیمکت حاضره، بیا بریم نصبش کنیم. از پشت کار صادق خیلی تعجب کردم. گفتم صادق الان هوا گرمه، همه روزه ایم، عصر هوا که خنک شد میبریم و نصبش میکنیم. عصر زنگ زدم که بریم واسه نصب. تو جوابم گفت با بچه ها بردیم و نصبش کردیم. تو اون گرما برده و جاشو کنده بود. سیمانکاری رو هم با کمک کارگرایی که تو وادی رحمت کار میکردن و از طرفی هم دوست پدر حامد جوانی بودن انجام داده و صندلی و نصبش کرده بودن. حالا قسمت این شد که مهمونای خودش هم از این نیمکتی که با دستای خودش ساخته استفاده کنن. آخه صادق خودش خیلی مهمون نواز بود.
موقع تشییع جنازه حامد بود. دور قبر حامد دستا رو با هم زنجیر کرده بودیم تا موقع دفن خانواده‌اش داخل حلقه باشن و پیکرش رو ببینن. صادق هم مثل همیشه کنار قبر بود و کمک حال بچه‌ها. یکی از بچه‌ها گفت صادق نوحه خوان نیست، خودت چند تا نوحه بخون. صادق هم سری شروع کرد به خوندن. کجایید شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی. صحنه زیبایی شد. همه با هم یک صدا این شعر رو زمزمه می کردن.
هشت سال پیش بود زنگ زد و گفت بیا با هم یه سر بریم گلزار شهدا. با موتورش اومد دنبالم. رسیدیم گلزار شهدا، موتورش رو پارک کرد و گفت دو سه تا از من عکس بگیر. عکس‌ها رو که گرفتم گفت اینا رو نگه دار برا خودت، به هیچ کس هم نده. روزی میرسه که شهید میشم و به دردتون میخوره.
یه اتاق مختص خودش تو طبقه بالای خونشون داشت که با طراحی خاص خودش اونجا رو تبدیل به یادمان شهدا کرده بود. دیواراش پر بود از عکسای شهدای دفاع مقدس. حتی یه گوشه‌ای رو مثل نمایشگاه چیده بود و یادمه که چنگونی از خاک فکر رو آورده بود تا شبیه منطقه عملیاتیش کنه. وقتی وارد فضای اتاق می‌شدی، آدم تحت تأثیر قرار می‌گرفت و حس و حال منطقه و شهادت تداعی می‌شد. یادمه یه بار با پسرخاله‌ام که از قم اومده بود نصف شبی رفته بودیم خونه صادق. پسرخاله‌ام تا چند دقیقه مات و مبهوت فضای اتاق بود، اما صادق انقدر خودمونی باهاش رفتار کرد که پسرخاله‌ام احساس می‌کرد خیلی وقت صادقو می‌شناسه. بعد از کلی بگو بخند و صحبت، صادق یه پرچم که دور تابوت شهید گمنام پیچیده شده بود به من داد و لحظه‌ای که داشتیم خداحافظی می‌کردیم احساس کرد که پسرخاله‌ام داره دست خالی از خونشون در میاد. برای همین خیلی سریع یه کیسه سفید که توش استخونهای مبارک شهدا رو تو عملیات تفحص جمع میکنن به پسر خالم داد که دست خالی از خونش خارج نشه. خیلی ها با تعلق خاطر به دنیا و نوع رفتارشون باعث میشن که وابسته به دنیا بشن. اما صادق اینطوری نبود. هیچ وابستگی به این دنیای خاکی نداشت.
هر وقت اطلاعاتی از اون میخواستیم بدون ذره منت همه را در اختیارمون میذاشت. دل صادق دقیقا مثل دریا بود و انتها نداشت. از تشکیل دهندگان گردان دوم امام علی علیه السلام بود. در اکثر بحران‌های شهری با هدایت و راهنمایی‌های او توانسته بودیم همه را حل کنیم. روحیه شهادت طلبی و رشادت‌ها و شهامت‌های صادق همیشه زبانزد عام و خاص بود. مرا به یاد رفقای شهیدم در دوران دفاع مقدس میانداخت. اگر او در آن زمان بود، حتما یکی از شهدای دفاع مقدس بود. بعد هم که به علت مشغله کاری از گردان رفت، ولی من رو از یاد نبرده بود. در بورانا اولین کسی که به من زنگ میزد صادق بود و میگفت حاجی روی من حساب باز کن. هر موقع گفتی من در خدمت هستم. همه دنیا در چشمش ارزشی نداشت و هیچ بود. همیشه دوست داشت تا جایی که میتونه به دیگران کمک کنه. اصلا راحت‌تر عامیانه‌تر بگم، سرش درد میکرد برای کمک به دیگران.
صادق توی همه زمینه‌هایی که مورد علاقش بود، ضمن پشتکار جدی همواره به اهدافش می‌رسید. زمستون سال 1388 بود که بهم زنگ زد و گفت می‌خوام یه دوره عکاسی ببینم. چه کمکی می‌تونی برام بکنی؟ اول از همه رفتیم یه دوربین عکاسی براش خریدیم. بعد در عرض 3-4 جلسه یه دوره عکاسی براش یاد دادم. هر از شنگای عکسای ثبت شده‌اش رو می‌آورد و من می‌دیدم. پیشرفت قابل توجهی توی عکاسی کسب کرده بود. سال 1189 بعد از داوری آثار رسیده به جشنواره سراسری عکس حماسه زیتون، دیدم که یکی از آثار حرفای راه یافته به نمایشگاه به نام صادق عدالت اکبری ثبت شده بود. اونجا متوجه شدم که برای خودش استاد کاملی شده بود.
خیلی به فکرم بود تا غواصی یاد بگیرم، چون هزینه های غواصی بالا بود و دوست نداشت هزینه ها به من فشار بیاره. برام لوازم غواصی رو از فروشگاهایی که میشناختنش و پیششون اعتبار داشت قسطی خریده بود. لباس های غواصی هم که مال دوره آموزشی قش بود و به من هدیه داده بود. میخوام اون لباس ها رو به عنوان یادگاری از صادق نگه دارم.
تو جریان برگزاری نمایشگاه هفته دفاع مقدس تبریز سال 1394، یه غرفه آتلیه عکس پرتاب توی داخل نمایشگاه تدارک دیده بودیم که بازدیدکنندگان این نمایشگاه با تابلوی فرمایشات مقام معظم رهبری عکس یادگاری می‌گرفتن. توی آخرین روز نمایشگاه صادق اومد و تابلو نوشته ما تا آخر ایستاده ایم رو انتخاب کرد و قرار شد که این عکس رو از ایشون ثبت کنیم. بعد از نمایشگاه صادق هی مدام با من تماس میگرفت و خواهان این بود که سعی کنین عکس خوبی از آب در بیاد و واقعا هم چنین شد. به اذعان دوستانی که این عکس رویت میکنن، حس دیدارهای آخر صادق توی این عکس نمایانه. صادق با جهاد خود مفهوم تابلو نوشته رو به جا آورد.
سال 1391 رفته بودیم پادگان تجلایی برای آموزش تکمیلی بسیجیا. صبح روز دوم بود. وسایل پاراگلایدر رو برداشتیم و رفتیم به مرتفع ترین تپه پادگان. صادق چتر باز کرد. سه نفر از دوستان کمک کردیم آماده شد برای پرواز. کمی وزش باد نامیزون بود. چند بار تلاش کرد برای پرواز، ولی به خاطر نامیزون بودن هوا و باد چتر باز نشد. یک لحظه وضعیت باد خوب شد. صادق گفت الان میشه پرید. عجله میکرد. دیدم داره زیر لب چیزی میخونه. گفتم چی میخونی؟ گفت آیت الکرسی میخونم. گفتم برو من میخونم. دیدم دست تو جیبش کرد. گفتم باز چی کار میکنی؟ گفت صدقه میذارم کنار. گفتم تو برو من حل میکنم. شروع کرد به دویدن سرازیری تپه که چتر رو کشید تا ارتفاعی بالا رفت. بعد یه دفعه باد چتر رو چرخوند، با سرعت قابل توجهی کوبید به بتون حصار پادگان. دویدم به سمتش. منتظر هر صحنه‌ای بودم. دیدم بتون شکسته و همه جای صورتش زخمی و دندان و گونه و ظاهرم بینیش هم شکسته. به هم گفت فقط چتر رو باز کن. صدقه رو گذاشته بودی کنار؟ چتر رو باز کردم و به درخواست دومش، چون فرصتی نداشتم تا انجامش بدم، پاسخی ندادم. دیدم بینیشو گرفت و زود انداخت سر جاشو. یه صدای خرت اومد. گفتم مرد حسابی چی کار میکنی؟ گفت هیچی، بینیم رو انداختم سر جاش. بیسیم زدیم آمبولانس اومد. هر کاری کردیم پشت آمبولانس دراز نکشید. جلو نشست. آمبولانس هم آژیر کشید و رفت. مردم کنجکاو می شدن و پشت ماشین رو نگاه می کردن. من که این صحنه ها رو می دیدم دراز کشیدم پشت آمبولانس و ماسک اکسیژن رو گذاشتم دهنم. با شوخی و خنده و با روحیه بالا رسیدیم بیمارستان محلاتی. بردیم اورژانس، روی تخت دراز کشید تا معالجه‌هاش انجام بشه. من به چند نفر پیام دادم که عروج شهادتگونه دوست عزیزمان صادق عدالت اکبری به خیر گذشت.
نمیتونستم دوربین عکاسی حرفه‌ای برای خودم دست و پا کنم و برای همین همیشه سراغ صادق میرفتم که دوربینش رو ازش امانت بگیرم. به دفعات هم شده بود که خجالت کشیده بودم و دوربینش رو نخواسته بودم، ولی وقتی فهمیده بود حسابی از دستم شاکی شده بود که چرا این موضوع رو بهش نگفتم. یادم یه بار که رفتم دوربین رو ازش بگیرم، دیدم دوربین آسیب دیده. از اونجایی که میدونستم کار خودش نیست، پرسیدم چرا دوربین رو دست کسی میدی که بلد نیست باهاش کار بکنه. ولی در جواب صادق با آرامش خاصی که داشت گفت: من گالان دلچه هموس دنیا مالد. و هنوزم که هنوزه این جمله صادق تو گوشم هست.
در ادامه ماجرای سقوط صادق، هر کسی با خبر می شد خودش رو سراسیمه و نگران به بیمارستان محلاتی می رسوند تا ببینه برای صادق چه اتفاقی افتاده. واقعا هم حادثه خطرناکی بود که صادق تو اون جریان جان سالم به در برد. پیگیر مداوای صادق بودیم و داشتیم با چند نفر از دوستان می بردیمش سی تی اسکن که حاج رضا پدر صادق رو دیدیم. اول فکر کردیم که اونم با خبر شده و اومده بیمارستان. بعد فهمیدیم اومده برای عیادت یکی از دوستاش که تو بیمارستان بستری بود. یه لحظه که صادق رو دید پرسید چی شده؟ صادق گفت هیچی، چیزی نشده. که یکی از بچه‌ها گفت از چتر افتاده حاج آقا. حاج رضا هم که دیگه به این نوع کارهای پسرش عادت داشت، عکس العمل چندانی نشان نداد و قاطی ما شد برای مداوا. نوبت صادق رسید و رفت داخل سی تی اسکن. اومد بیرون، حاجی پرسید بازم پرواز میکنی؟ گفت بله حتما. چترم آسیب دیده، میدم تعمیر، بعد شروع میکنم به تمرینات پروازی. روحیات خاصی برای یاد گرفتن اینطور مسائل داشت. تا آخرش هم ادامه میداد و استاد کامل میشد.
فرشی به پیشواز زائران روی زمین پهن کرده بودند. در مسیر پیاده روی کربلا توی یکی از روستاهای اطراف بچه ها اومده بودند و با التماس تقاضا می کردند تا زائران اجازه دهند پاهاشون رو ماساژ بدن. صادق لحظه ای ایستاد. به یکی از بچه ها گفت از پشت کوله نایلون شکلات رو بده. بین بچه های عراقی پخش کرد. چه ذوقی داشت. بعدها گفت شکلات ها رو فقط به نیت بچه ها خریده بودم.
روزی که یکی از بچه‌ها یه سیدی آورد و انداخت توی ضبط صوت ماشین صادق، هرچقدر دکمه پلی رو زد باز نشد که باز نشد. سیدی رو در آورد و نگاه کرد. مثل آینه می درخشید و هیچ خشی نداشت. دوباره انداخت توی ضبط صوت، باز نکرد. سیدی رو در آورد و انداخت توی ضبط صوت ماشین خودش، باز کرد. گفت صادق، ضبط ماشینت خرابه. صادق از داشبورد یک سیدی برداشت و انداخت توی ضبطش. صدای حاج مهدی خادم آذریان پخش شد. گفت این ماشین حرمت داره.
استاد تخریب هر دوتای ما بود. اکثر شبا با صادق می رفتیم گلزار شهدا کنار مزار شهید شهبازیان، درد و دل می کردیم. یه شب تصمیم گرفتیم بخوابیم کنار قبر. صادق گفت من پیش قبر شهید می خوام بخوابم. خیلی هم اصرار داشت. قبول کردم. حتی یه عکسم از اون حالت گرفتیم. بعدا اصرار کردم علت خوابیدن کنار قبر چی بود. گفت نیت کرده بودم اول من پیش شهید شهبازیان بخوابم، ازش بخوام شفاعتم کنه تا به آرزوم برسم. سال 1392 برای دوره چک و خمسه‌سازی و راپل به تهران رفته بودیم. علاقه و شوق خاصی داشت. می دونستم اکثر دوره‌های نظامی و تخصصی رو گذرونده یا در حال آموزش اوناست. شب توی آسایشگاه پرسیدم این همه دوره رو گذروندی می‌خوای چی کار کنی؟ خاطره شهید حاج عباس عبداللهی رو تعریف کرد که تو یکی از کلاس ها می گفت ماها باید همه دوره ها رو بگذرونیم تا اگه فردا آقا و مولامون ظهور کردن بتونیم تو تموم صحنه ها کمکش کنیم. اگه پرسیدن کی چتر بازی بلده بگیم ما، اگه پرسیدن کی قواسی بلده بگیم ما، کی تخریب چیه بگیم ما، تکتیر انداز خواستن بگیم ما، رزمی کار خواستن بگیم ما. آخر دوره هم که رسید نفرات اول هر استان رو معرفی کردند. صادق هم نفر اول دوره و هم نفر اول استان شده بود و یه هدیه ویژه گرفت.
تور استتار ناقص بود، با کلی مکافات و واسطه از ارتش امانت گرفت تا طرحش رو اجرا کنه. نزدیک ایام فاطمیه سال 1389 قرار بود نمایشگاه حضرت زهرا سلام الله تو خیابون مفتح برپا بشه. صادق مسئولیت برپایی غرفه شهدا رو به عهده گرفته بود. میخواست حال و هوای جبهه رو اونجا متجلی کنه. رفتیم برای کمک. کم کم داشت تموم میشد. نزدیک اذان ظهر در اثر بی احتیاطی سقف نمایشگاه که از برزنت بود آتیش گرفت و دیوارهای کوچه های بنی هاشم که بچه ها چند روز زحمت کشیده بودند به علت اینکه یونولیت بودند سوخت. از دست کسی کاری بر نمی اومد. صادق خودش رو به آب و آتیش زد تا اینکه آتیش نشانی اومد و یکی دو ساعت طول کشید تا آتیش خاموش بشه، ولی چیزی از نمایشگاهی که همه با جون و دل برای حضرت زهرا ساخته بودند نمونده بود. نصف تور استتار هم سوخته بود. صادق خونه نرفت و تا صبح فردا هم طرح خودش رو تمام کرد و هم کمک حال بقیه بود تا اینکه نمایشگاه رو برای افتتاح آماده کردند.
اوایل سال 91 بود که صادق موقع تمرین از چتر پروازی سقوط کرد و به شدت مجروح شد و تو بیمارستان محلاتی بستری شد. فرمانده گردان که صادق رو برای آموزش تاکتیک دوره تکمیلی در نظر گرفته بود میخواست کلاس رو لغو کنه که صادق با دهان و صورت باند پیچی شده و حال نامساعد وارد پادگان شد. کلاس برگزار شد تا بسیجی از آموزش عقب نمونن.
خیلی بیقرار میکرد. موقع نماز ظهر با حاج حسین گفت بیا نماز آخرم رو به تو اقتدا کنم. حاج حسینم از همه جا بیخبر به شوخی گفت دشمن کملوتی کرده و تو هنوز شهید نشدی؟ در جوابش خندید و گفت حاجی خدا قادره و عصر همان روزم شهید شد.
صداش پشت تلفن خیلی خوشحال بود. گفت آخرش ما هم اعزام شدیم، دارم میرم، بیا ببینمت. قرار گذاشتیم گلزار شهدا سر مزار شهدای مدافع حرم. تعدادی از دوستان نیز آمده بودند. داشتیم با هم صحبت می کردیم که یک دفعه کنار قبر سردار شکوری دراز کشید و کلاهش رو روی صورتش گذاشت و خندان گفت دوستان من اگر شهید شدم اینجا دفنم کنید. همگی ناراحت شدیم و گفتیم انشالله سالم برمی گردی. یاد حرف آخری که موقع خداحافظی در گوشم گفت می افتم. حسین می روم ولی بر نمی گردم. حلالم کن.
قبل رفتن صادق به سوریه تقریبا با هم هر روز تماس تلفنی داشتیم. با هم راه‌های اعزام به سوریه رو مرور می‌کردیم. یه روز شماره یکی رو تو تهران داد و گفت زنگ بزن شاید از دستش کاری بر بیاد واسه اعزامت. در تماس آخر حدود یک ساعت با هم حرف زدیم. همش از دل پر و طاقت تاق شدهش برام میگفت. گفت برای اعزام فقط باید به خود حضرت زینب التماس کرد و تنها راهش همینه. بعد از اینکه رفت فهمیدم به من چی گفته. واقعا شهدا عند ربهم یرزقون.
محرم سال 94 بود. قرار بود چند نفر از همرزمانشون رو راهی شام کنیم. قرار بود برن برای خانم سینه سپر کنند و مدافعان حریم آل الله باشن. برای بدرقه بایستی ساعت 9 شب می رفتیم ترمینال پای اتوبوس تبریز تهران. صادقم با چند نفر از رفقا و همکارا اومده بودن برای بدرقه. پای اتوبوس صادق و برادرش بچه‌هایی رو که داشتن می رفتند کشیدن کنار و از اونا خواستن که کاغذی رو امضا و انگوش بزنند. اون روز نفهمیدم برنامه از چه قراره تا اینکه بچه‌ها از جهاد برگشتن. بعد از اونا صادق رفت. فهمیدم که از بچه‌ها امضا گرفته اگه شهید شدن اونا رو هم شفاعت کنند. ولی صادق از همه سبقت گرفته و پرکشید.
از وقتی صالح رفته بود سوریه خیلی بیتابی میکرد. به هر دری میزد که اونم بره ولی نمیشد و این بیتابش میکرد. بهمن ماه 1394 بود. حاج علی سلمان نژاد به من زنگ زد و گفت خبری از صادق داری؟ گفتم نه. گفت آشفته حال شده، قرار گذاشتم بریم استخر، تو هم بیا. قبول کردم و بعد از دقایقی صادق خودش زنگ زد و گفت حتما میای استخر؟ گفتم میام. توی اون هیاهو جای خلوتی تو استخر پیدا کردیم و با هم در مورد اعزامش به سوریه صحبت کردیم که گفت الان که صالح رفته و من موندم بعضیا فکر میکنن حتما مشکل دارم و نمیتونم برم. قانعش کردیم که اینطوری نیست که فکر میکنه. یکیتون بایستی پیش خانواده و پدر مریضتون باشین که خدایی نکرده اگه مشکلی پیش اومد کمک حال باشه. گفت حاج خانوم هست و با لبخند گفت صد تای ما رو هم حریفه و ادامه داد به سوریه نبرن میرم یمن، اگه یمن نشد عراق، عراق نشد لبنان، خلاصه میخوام برم اون دوره هایی که گذروندم و عملی میکنم. اونجا بود که من فهمیدم صادق رفتنیه. بعد چند روز از تهران زنگ زد و خداحافظی آخرشو کرد. روز قبلش گوشیم خاموش بود. هرچقدر زنگ زده بود که از نزدیک خداحافظی کنیم نتونسته بود پیدا کنه. حسرت ی خداحافظی گرم تا ابد برام موند که موند.
موقعی که می رفت می خندید. شادی رو می شد تو چشماش دید. انقدر شاد بود که وقتی می دیدیش روح تازه میشد و انگار خودش میخواست اینگونه دلمونو تسلی بده تا دلکندن از همدیگه آسون باشه. همشم این نوحه رو گوش میداد: سلامون علی قاسم ابن الحسن، و گذاشته بود روی تکرار رو هی پخش میشد. خودش به خوبی فهمیده بود که دیگه جاش اینجا نیست، حتی نوحه‌شو هم انتخاب کرده بود. اینطور شد که از هجرانش غمگین نبودیم، اما وقتی برگشت ساکت بود و بیشتر این سکوتش بود که دلمونو آتیش میزد، نه شهادتش.
صادق اهل ابتکار، نوآوری و تحقیق بود. تو کمترین زمان ممکن کارهایی انجام میداد که به فکر کسی خطور نمیکرد. در مورد بالا بردن اسلحه‌های تک‌تیرانداز تحقیقاتی انجام میداد. یه طرح داشت که میخواست اسلحه تک‌تیرانداز بدون پایه باشه و قطعاتی رو به تراشکار میداد تا بتونه اسلحه‌ها رو هم محور کنه. اوایل سال 94 دوره تک‌تیراندازی تو پادگان خاصابان هم دوره بودیم. با وسایل اسقاطی و دور ریختنی پادگان یه میدون تیر کلت درست کرده بود که به فکر کسی خطور نکرده بود، با وسایلی مثل باتری‌های فرسوده PRC و فلزات اسقاطی و چوب و غیره بتونه چنین میدون تیری به این حرفه‌ای طراحی کنه که تا الان هم کاربرد داشته باشه.
ولادت حضرت علی علیه السلام سال 1394 بود. داشتم رانندگی می کردم که تلفنم زنگ زد. شماره را که دیدم سری ماشین را کنار کشیدم. از سوریه بود. صادق بود. بعد سلام احوالپرسی گرم گفتم: کی برمی گردین؟ گفت: یک گروه این هفته و گروه بعدی هفته دوم. گفتم: کجایین؟ گفت: پیش حامد. عوض اون زنگ زدم تا روز پدر رو تبریک بگم. خداحافظی کرد. بعد یادم افتاد که چرا از برگشت خودش چیزی نگفت، تا اینکه خبر شهادتش رو شنیدم و متوجه شدم.
وقتی در عقبه بودیم به شوخی به صادق گفتم: صادق، تو با چند تایی از دوستات که خیلی دوستتون دارم مجاز به انجام 7 تخلفید. رسیدیم که به سوریه. صادق گفت: حاجی، اینجا فرق میکنه، باید تعداد رو اضافه کنید. گفتم: 2 برابر، 14 تخلف آزادید. اما صادق فقط 1 تخلف را بلد بود. آن هم وقتی خط ما آرام بود و میشنید در خط همجوار که برادرش صالح آنجا بود درگیری هست، جیم میشد و خودش را به زیتان و خزه میرساند تا کمک حال برادر و دوستانش باشد. عده‌ای از رزمنده‌ها هنگام تحویل منطقه یواشکی به ما گفتند که مراقب بعضی از نیروها باشیم و زود به آنها اطمینان نکنیم. برخلاف گفته آنان، صادق اکثر وقتش را گذاشته بود برای آنها. با آنها رفت و آمد می کرد. باب رفاقت باز کرده. هرچه به آنها می گفت قبول می کردند. در مأموریت ها همسر صادق دعوا شده بود که با آنها برود. یک روز در حال استراحت داخل اتاق بودیم گفت: فلانی، چه خوب شد به حرفهای بعضی ها گوش ندادیم. اگر با این رزمنده ها بد حرف زده بودیم یا بد رفتار می کردیم مدیونشان بودیم. و فردای قیامت پاسخگو. خبر شهادتش که رسید، آن نیروها از همه ماها بیشتر بیتابی می کردند و ناراحت بودند. داشتم استراحت می کردم. اکثر نیروها هم خوابیده بودند. 12 روزی می شد که اینجا منتظر اعلام مأموریت بودیم. همه کلافه و بی‌حوصله شده بودیم. دیدم صادق وارد اتاق شده. یک بزغاله توی آغوشش بود. اول از همه انداخت روی من. وقتی دید خواب نیستم و عکس العملی نشان ندادم، رد شده بزغاله را گذاشت زیر لحاف یکی از رزمنده ها که رفیق صمیمیش بود و بزغاله توی تاریکی شروع کرد به بعبع گفتن. وقتی چیزی زیر لحافش احساس کرد، با ترس از خواب پرید و همه با صدای او از خواب بیدار شدند و وقتی ماجرا را فهمیدند، شلیک خنده کل فضا را پر کرد. تا چند روز هر وقت یاد کار صادق می افتادیم، خنده پشت خنده و دیگر خبری از کلافگی اینکه چرا ما را مأموریت نمی برند نبود. در موقعیت ابو حامد در روستای اسان چند خانواده ساکن بودند. موقعی که از جلوی خانهشان رد می شدیم، پسری تقریباً 6 ساله به طرف خودروها سنگ پرتاب می کرد. وقتی یک روز چند نفر از بچه ها هم که داشتند پیاده از آنجا می گذاشتند، با سنگ به طرفشان حمله کرده و صورتشان را زخمی کرده بود. صادق سراغم آمد و گفت اگر مشکلی نیست، یک سری به نیرب بزنیم. مقداری خرید داریم. توصیه های ایمنی را کرده و درخواست کردم تأخیر نکنند و احتیاط لازم را داشته باشند. صادق و چند نفر از بچه ها رفتند و سریع برگشتند. دلنگران منتظرشان بودم. وقتی دیدم برگشتند خوشحال شدم. داخل ماشین پر بود از بادکنک و توپ پلاستیکی. با شوخی گفتم تولد کیه؟ صادق تصمیم داشت در کنار کارهای جهادی و دفاع از حریم اسلام، کار فرهنگی در منطقه انجام بدهد. من هم قبول کردم. صادق با مراجعه های متعدد و هم بازی شدن با آن بچه و بچه های دیگر روستا و دادن آب نبات، بادکنک، توپ پلاستیکی و بازی با آنها کاری کرد که بچه 6 ساله و متنفر از نیروهای مسلح تبدیل به یک دوست شود. قرار بود برای انجام مأموریت به نزدیکی حلب برویم. با دستور قرارگاه راهی شدیم. یکی از دوستان گفت حاجی درباره صادق خیلی تعریف و توصیف کرده ای. بهتر نیست به دلیل کمی نیرو و خطرناکی مأموریت او را هم ببریم؟ فوراً قبول کردم. به سمت موقعیت ابو حامد تغییر مسیر دادم. حوالی 4 بعد از ظهر بود. به محل استراحت رسیدیم. متوجه شدم بچه‌ها دارن نهار می‌خورن. مثل همیشه هم غذا دیر رسیده بود. اول اجازه صادق را از فرمانده گرفتم. گوشه‌ای از مأموریت را برایش توضیح دادم و صادق با تمام تجهیزات قبل از ما راه افتاد. طوری که بنده در وسط راه ادامه مأموریت را به صادق و مترجم لشکر شهر دادم. به نیرب رسیدیم و طبق برنامه عملیات را شروع کردیم. بعد از نیم ساعت از سمت اولین تامین خودرو سر و صدا بلند شد. متوجه شدم یکی از اهالی کلت را روی شقیقه یکی از نیروها گذاشته و دارد تهدید می‌کند. سریع به صادق اشاره کردم. صادق هم فوراً موضع برتری بر خود گرفت و نیروهایی که قرار بود با او همکاری کنند را در آرایش مناسبی چینش کرد و حالت تیراندازی به خودشان گرفتند. فرد مسلح و چند نفر دیگر که با او بودند با مشاهده این وضعیت عقب نشینی کردند. ما هم به هدف ما رسیدیم. با تامین اصولی و عکس العمل سریع صادق محل را ترک و با موفقیت به مقر برگشتیم. در قرارگاه هم به دلیل اقدامات شایسته و تدابیر عملیاتی صادق بنده مورد تمجید دوستان قرار گرفتم. تا مدتی هم شجاعت و شهامت و نترس بودن صادق مطرح و با عنوان افتخار عاشوراییان یاد می شد.
می رفتیم تل شغله تا گزارش کارهای انجام داده رو بدیم که یهو بالا سرمون هلیشات رو دیدیم که داره فیلم برداری میکنه. نیروهایی که اونجا بودن سراسیمه اسلحه به دست سعی کردن هلیشات رو بندازن تا منطقه لو نره. ما اسلحه هامون رو گذاشته بودیم ماشین. صادق سری اسلحه رو از ماشین برداشت و شروع به نشانه روی کرد. خشاب های منو هم برداشته بود. می دیدم که صادق با نشان روی دقیق چطوری به طرف اون دستگاه شلیک می کنه. گلوله ها رسام بودن و به خوبی مشخص بود، ولی نه صادق و نه بقیه بچه ها نتونستن بزنندش. سریع هلیشات رو تعقیب کردند و معلوم شد که دستگاه خودیه. یکی از نیروها داشته هلیشات رو آزمایش میکرد و تو مسیر برگشت با خنده گفت خدا رو شکر که گلوله هام به دستگاه نخورد. شاید هم خواست خدا بود. اگه این دستگاه خراب میشد 10 میلیون ضرر میکردیم و تو ماموریت‌های بعدی برای رزمنده ها مشکل پیش میومد.
تمام سعیش رو میکرد تا مسئولین رو راضی کنه اجازه بدن به عنوان رزمنده به کمک نیروهای درگیر تو تپه علیس بره. گفتم اونجا که محل ماموریت ما نیست، ولش کن، ما به ماموریت خودمون برسیم بهتره. برگشت و گفت آقا ما که نیومدیم اینجا بخوریم و بخوابیم، اومدیم که بجنگیم. آخرش هم مسئولین اجازه ندادند چون تو منطقه خودمون بیشتر لازمش داشتیم. صادقم هیچ کاری رو بدون هماهنگی انجام نمیداد و موندگار شد، ولی از حرفاش معلوم بود که دلش اونجاست.
رفته بودیم روستای جمیمه. هنوز کسانی بودند که به زندگی عادی خودشان مشغول باشند. صادق همیشه جیبهایش پر از شکلات و بادکنک بود. موقع برگشت بچه ها را دیدیم. گفت نگه دار. رفت پیش بچه ها. بادکنک ها را باد کرده و یکی یکی می داد دستشان و بچه ها از ته دل می خندیدند و شادی می کردند. برگشت و گفت اگر بادکنک داری بده بدیم به اینها. بادکنک ها را دادم و چند تا عکس هم گرفتم. صادق می گفت تقصیر اینها چیه؟ باید ما به آنها برسیم تا کمبودی احساس نکنند. هر کاری از دستمون بر بیاد باید بکنیم. حتی اگه از خانواده هایشان با ما در حال جنگ باشند، این بچه ها هیچ گناهی ندارند. ما باید به این بچه ها برسیم.
خستگی به خودش راه نمیداد. وقتی کسی یا گروهی از اون همکاری یا کمک میخواست، نه نمی آورد. حتی اگه خسته هم بود، سری حاضر میشد و دنبال اونا راه میافتاد. در اکثر کارها کمک حال بقیه بود. کارهای تخریب رو انجام میداد. کمک حال فاوا بود. کمک حال نیروها در امر نقشه‌خوانی و شناسایی بود. به عنوان رزمنده همراه گروهان ها می رفت و توی هر میدونی که لازم بود حضور مستمر رو مفیدی داشت. این اخلاق مختص صادق بود، نه کس دیگه. کمتر کسی مثل اون توی منطقه پیدا می کردی که در بود نظامی، معنوی و فرهنگی مثل صادق باشه و عمل کنه. همه رو شیفته خودش کرده بود.
داشتیم نهار میخوردیم. همه غذا خوردنشون تموم شده بود ولی صادق غذای خودشو تموم نکرده بود. داشت نصف غذای حاج حسینو میخورد که اسراف نشه. محو تماشای صادق بودم که یه دفعه به یاد شوخیام با صادق افتادم. گفتم آقا صادق. دست از غذا کشید و گفت بله حاجی. گفتم صادق جون وضو داری؟ گفت بله، الان دیدی که نماز خوندم. گفتم صادق جون غذا رو که تموم کردی اگه سیر نشدی بیا منم بخور. قبلا جواب شوخی رو با شوخی میداد. دست از غذا کشید و هر قدر اصرار کردم دیگه نخورد. سری بلند شد و واسه ماموریت بعد از ظهر آماده شد. نیم ساعت بعد که از هم جدا شدیم، من به دستور فرمانده به سمت خط عزیزی حرکت کردم و صادق با برخی دوستان به عمق خاک دشمن در دلامه. آخرین صدایی که از بیسیم شنیدم این بود: خود رو بفرستید. بعدم یکی از نیروها با موتور خودشو به ما رسوند و خبرش رو آورد. خوشکم زد. صادق شهید شد. دقایقی بعد با جیپ حاج ادراهی بیمارستان شدم. اول باورم نمی شد تا اینکه برای بار آخر چهرش رو دیدم. آروم خوابیده بود. دست و صورتش رو لمس کردم و اقلام امراش رو واسه خانوادش آوردم.
یاد بادا که زما، یاد بادا که زما، وقت سفر یاد نکرد. به ودایی دل دیده ما شاد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد. ناله ها کرد در این کور. که فرهاد نکرد. مطربا فرد به گردان و به زن را ایران. مطربا فرد به گردان و به زن را ایران. که به دین را بشون، که به دین را بشون، زمان یاد نکرد. زمان.